خواهد شد. در اسرائیل رأی دادگاه عالی آن کشور در این زمینه که مسیر دیوار امنیتی این کشور با مناطق فلسطینی باید تغییر کند و عنوان یک پیروزی به سود فلسطینی ها تلقی شده است. در صحنه مبارزات انتخاباتی آمریکا دو اتحادیه مهم کارگری این کشور از سناتور سابق جان ادواردز برای احراز نامزدی به جهت مقام ریاست جمهوری آینده آمریکا حمایت کردند و موقعیت وی در مبارزات انتخاباتی میان نامزدهای دموکرات تقویت شد. به گزارش منابع هواشناسی حداکثر گرمای هوای امروز لس‌آنجلس در مرکز شهر به 89 درجه می‌رسد. این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که فرمودند از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خسته
نباشید.
متشکرم.
از ایران تماس میگیرم. اگه یک سرکنه کوچیک آذربایجان در روز جمعه برنامه تلویزیونی با شما تماس گرفتم، این وقت تهران هست یا نه؟ چرا
سبب
از شما
پرسیدم؟
یکی در مورد
حالا نه بذارید، نه ببینید عزیز، برنامه تلویزیونی، برنامه تلویزیونی رادیویی، اون شنونده ها و بیننده ها با هم متفاوتن، اصلا اونو فراموش بفرمایید. به علاوه اگر احتمالاً صحبتی با هم داشتیم، نمیدونم چه ضرورتی داشته با زنگ بزنید، ولی به هر حال انتخابش با شماست. من در خدمت هستم. پرسشتون چی است؟ اونو فراموش کنید. اگر اون مطالب رو با هم گفتگو کردیم، اون رو در ذهن داشته باشید، ولی اگر سوالی یا مسئله‌ای همچنان براتون هست، خوشحال میشم بشنوم.
بله، من دی وی دی ها و سی دی های شما رو دیدم و شنیدم. خیلی تشکر میکنم از برنامه‌تون. واقعا لطف کردی که تجربیات خودتون رو در اختیار هم نوعانتون قرار دادید. با توجه به این سی دی ها و با توجه به این چیزی که یاد گرفتم، میدونم که فردی هستم مضطرب و افسرده و اضطراب من خیلی شدیده. یعنی همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، رتبت ضربان قلبم خیلی زیاده و عرق بیشتر اونجوری که اذیتم میکنه عرق هست، عرق کردن هست. یعنی
خب حالا اگر من ازتون این سوال بکنم، فکر میکنید چه خطری، چه دردی، چه آسیبی شما رو تهدید میکنه، من چه میگید؟
میدونم
که هیچ خطری تهدیدم نمی کنه. پس نصب کنی. به همین جاست فان موضوع. روزی که من ببینم خطری منو تهدید نمی کنه، درد و رنجی ندارم، باید به خودم بگم که من کاری که دارم می کنم نه خطر داره، نه ضرر داره، نه درد داره، نه رنج. پس بنابراین استرابم بی خوده. چون ببینید، من و شما فرض کن از دور یه موجودی رو میبینیم، فکر میکنیم این نهنگه داره میاد به سمتو، ولی وقتی استدلال کردیم که نهنگ تو دریاست، نهنگ تو خشکی نیست، میشه خواهش کنم اون صدای اضافه یه ذره پخش میشه رعایت بفرمایید. اگر نهنگ در دریاست و در خشکی نیست، پس بنابراین من چیزی که از راه دور میبینم نهنگ نیست و در نتیجه اون وحشتی که من از این که نهنگ به من حمله کنه داشته باشم بی خوده. وقتی همچه حرفی رو به خودم زدم معلومه که اگر پاش محکم بیستم که میتونم بیستم، نتیجهش این خواهد بود که بعدا من اون وحشت نخواهم داشت. شما روزی هم که من میفرمایید الان در این گفتگو احساس ناراحتی میکنم، اولش این است که یکی از راهش همینه و این کار درست مانند کسی که میخواد یه وزنی رو از زمین بلند کنه، اگر فرض کنین 20 پوند یا 20 کیلو باشه نمیتونه یا با سختی میتونه، وقتی این کارو تمرین بکنه بعد از این مدتی میتونه 25 پوند یا 25 کیلو رو از زمین به راحتی بلند کنه. شما در حقیقت باید اون جایی که به این نتیجه میرسید که نظرتون، حستون، احساستون غلطه، با خودتون درگیر بشید. یعنی درست مانند من که نمیذارم شما پیش برید، خودتون هم نگذارید، چون این تنها راهشه. برای که من یه فکر غلط دارم، یه فکر بد دارم، یه فکر منفی دارم و بعد اون فکر غلط و فکر بد و منفی در حقیقت سبب خواهد شد که من احساس بدی بکنم. در نتیجه من یه راهم برای آدمی مانند شما این است که جلو این فکر غلط و بد و منفی رو بگیرم و بهترین کارش این است که به مجردی که خواستید این کار بکنید احساس بده که جلو آینه بشیم که تو اصلا نگرانی از چیه؟ جواب منو بده. یعنی با خودتون درست مانند یه فرد دیگری که گفتگو میکنه صحبت کنید و این صحبت رو ادامه بدید تا اینکه آخر کار قبول داری که ترسی نداره، نگرانی نداره، ضرری نداره، خطری نداره. اگر دیدید که میگه که مثلا این یا اون، با اون مثل بحث بکنید. یعنی اگر فرض بفرمایید بعد از این گفتی این تلفنی که میخوام بکنم ضرری نداره، خطری نداره، دردی نداره، بعد به این نشستید که ممکنه یه حرفی بزنم مثلا آبرون بره، بری سراغ اون موضوع. کدوم حرفی هست؟ چه ارتباطی با آبرو داره؟ این ماجرای آبرو اصلا چی؟ این باور غلط از کجا اومده؟ این نظری که واقع بینا نیست از کجا اومده؟ یعنی
بله.
من و شما در دنیای ذهنمون با یه مکالمه درست همیشه توان اینو داریم که موضوع رو در جای خودش خراب کنیم. حالا اگر یه موضوعی است که الان یه بحث عجیب و غریبی ما رو یه رشته علمی باشه که من شما ندونیم که خب نمیدونیم، ولی موضوعی از این قبیل که یک موضوعی عادی و معمولیه، دو مربوط به خود ما، سه ازش کاملا میتونیم خبر داشته باشیم و دربارش نظر داشته باشیم، چرا که نه؟ همونطوری که گفتید به سیدی های من توجه کردید، بزرگترین مشکل به نظر من استراب در سطح جهانی یا حداقل در میان افراد نسبتاً آگاه یا تحصیل کرده استراب نادانیه. یعنی استرابی است که ناشی از فکر غلط، فکر بد و فکر منفی است. یعنی از نظری که غلطه، من معتقد هستم که مثلا الان اینجا شبه که روزه، از نظر بدی است که من یه آدمو که ببینم فکر کنم یه روزی میمیره، از فکر منفی است که فکر کنم این ماشینی که بسیار قیمت داره بیمه فراوانی هم داره یا بیمه زیادی هم داره. بنابراین مسئله‌ای که شما دارید، یه آدمی مثل شما در مقابل هر کدوم از این مسائل درست مانند یه ورزش با جلو خودتون بایستید، چون راهی دیگه ندارید. این که حالا شما کارهای دیگه بکنین هست، ولی وقتی که مسائلی از این قبیل، یعنی شما برای یه تلفن کردن یه گفتگو کردن این گونه نگران و مضطرب میشید، قرار است با خودتون صحبت کنید. همونطور که باز جمله رو تکرار میکنم، 100 دفعه وقتی که این کارو کردین، نه 2 دفعه و 5 دفعه، 100 دفعه، 200 دفعه، من نمیتونم، بعد از یه سال شما میتونید به راحتی میتونید تلفن کنید که ناراحت هم نیستی. علتش هم این است که شما از ذهنتون با شستن مکرر اون چیزی که غلط بوده و تو ذهنتون مثل یه کثیفی بوده رو هی با شستن و شستنش کم رنگ‌تر کردید، بعد یه روزی متوجه شدید دیگه نداریدش. ما در مقابل مسائل دیگه هم از این راه میتونیم استفاده کنیم و بیشتر اوقات این کاملا به من شما میتونه جواب بده.
یه مشکلی که دارم درست نمیتونم بفهمم که این اصول و مبانی تفکر و تعقل فهمون چند مورد این قسمت رو نمیدونم خود رای اون پنج مورد من درست اشکال دارم که بتونم
رو اون
کار کنم.
نه اون که من اون که نه عزیزم، ببینید اون مواردی که حالا اشکال هست اونا مواردی است که دونه دونه باید بهش پیشین فکر بکنیم. اینا چیزی نیست که من از اینجا بدونم و بعدم برنامه رادیویی یا برنامه تلویزیونی که برنامه یه نفر نیست که ما مثلا 50 ساعت با هم صحبت کنیم مسائل شما رو حل کنیم، ولی شما میتونید این 50 ساعت رو با خودتون گفتگو داشته باشید و این 50 ساعت رو با یک کسی که آگاهی یا با یه روان درمانگر یا تراپیست یا یه روانشناس کار بکنید. یعنی شما درست مانند کسی که میگه مشکل وزن دارم یا مشکل غذا دارم یا مشکل قلب دارم یا هر چی، قرار هست یه سلسله کارهایی رو مرتب و منظم پشت سر هم انجام بدید تا نتیجه بگیرید. این که شما به من میفرمایید من خبر دارم که مثلا چند تا یا 15 موردی است که ذهن و فکر میتونه به درستی کار نکنه و اینا دونه دونه شو بشین ببین کلمش به شما میخوره، اتفاقا وقتی که شما در اختیارتونه بیش از هر کسی دیگه خودتون میدین وقت صرف کنید. یعنی من قرار است که مطلب رو بدونم، کوشش کنم بیشتر دربارش بدونم، ای بسا با دیگران صحبت کنم، بعد راجبش بیاندیشم، اونو با خودم مرتبط کنم، بعد مثلا به این نتیجه برسم که آره من جزء گروهی هستم که همه موضوعای جهان رو به صورت همه یا هیچ میبینم، یعنی جهان برای من سیاه و سفید. و روزی که زندگی یعنی من جهان رو و ذهن من به من بگه زندگی سیاه و سفیده، تمام زندگی من میشه سیاه. برای که همچی چیزی نیست، جهان سیاه و سفید، جهان خاکستریست، یه چند درصد کم دنیا سیاهه، چند درصد کم دنیا سفیده، شما بقیه با جهان خاکستری روبرو هستید. و بنابراین من اگر کسی هستم که جهان رو با دوست و دشمن، خوب و بد، درست و غلط تفکیک میکنم، باید بدونم که به 45 سالگی که برسم معمولا از پا میفتم، یعنی بیماری ها و گرفتاری ها من رها نمیکنه. علتش این است که اگر ذهن من سیاه و سفید میبینه، زندگی من سیاه خواهد بود. و خب وقتی زندگی من سیاهه، تکلیف من روشنه، پس من باید با این نظام همه یا هیچ بجنگم. از نظر من دیگه مردم نه دوستن نه دشمن. آدما اینجا کار درست میکنن، اونجا کار غلط میکنن، اینجا دوستانه عمل میکنن، اونجا دشمنانه عمل میکنن. چیزا نه خوبن نه بد، این هزار تا چیز اینجا الان خوبن، تو این شرایط خوبن، تو این موقعیت خوبن، این حرف زدن الان خوبه، نه آره چون دور از شبه حرف زدن بلند خوب نیست، برای که آدما رو بیدار میکنه. و در نتیجه من از این دیدگاه سیاه و سفیدی خودمو نجات میدم. و باید مواظب باشم که وقتی میرم بیارم چنین احکامی رو صادر میکنم، میرم توی مهمونی میگم اینا هم آدم نیستن، بلافاصله بیستم میگم چی آدم نیستن، اینا احتمالاً در این زمینه کاری که میکنه از نظر من درست نیست. اولا معلوم نیست که نظر من درست باشه، بعد از اون برفرض که کار اینا درست نباشه، اینا هزار تا کار خوبم میکنن، پس اینا آدم بی خودی هستن یا اینا رو بذار کنار یا هر چیزی از این قبیل، حرف و قضاوت درستی نیست. این آدم ها هزار تا کار خوب کردن، اینجا یک جا دو جا کار بد کردن. این کار خود منم میکنم، مادر منم میکنه، بقیه هم میکنن، به خاطر اون قرار نیست ما خودمون یا مردم ما رو کنار بگذارن. وقتی که اون ابزار در اختیار من و شماست، روزی که شما میخواید اتومبیل دارید، میخواید از منزل خودتون برید به منزل دوستتون، خب تکلیف کار که روشنه. این که شما باز هنوز دنبال این باشید که یکی منو ببره خونه دوستم، اون نشان دهنده این است که من نمیخوام مسئولیت رو قبول کنم. این میرسه به یه موضوع دیگری که من تو زندگی یه دفعه فرضم بر اینه که یا باید زندگی ساده و راحت باشه یا من اینجا مهمونم، سفارش میدم، هر چی من خواستم میارن. و هرگز از خودم نمیپرسم بقیه چرا باید صاحب خونه باشن؟ خب اونام یا مثل من باید مهمون باشن، پس اونام باید سفارش دن. اون آورنده کیه؟ ای قرار بشه من حاضر نباشم جاده‌ای درست کنم، شما حاضر نباشی چی هست که جاده نصب کنی، پس کی جاده رو درست کنه و کدوم اتومبیل از اون جاده میتونن برن؟ متاسفانه بیشتر استراب آدمایی مانند شما که از حرفاتون پیداست، استراب مربوط به اشتباهی است که در درک واقعیت و پذیرش مسئولیت روم باد کار کرد. بذارید پیام ها رو بشنویم، اگر حرفی داری من در خدمتتون هستم. ما رو که از ایران تلفن کرد شنگار اجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار بیماری سرطان ریه هستید، به این پیام بسیار مهم توجه فرمایید. در مرکز جراحی و درمان بیماری‌های ناحیه قفسه سینه و ریه سیدر ساینای، جراحی‌های پیچیده ریه با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌ها تنها با ایجاد چند برش کوچک انجام می‌شود و در نتیجه برای بیمارانی که با استفاده از این روش جراحی می‌شوند، با کمترین درد و ریسک بروز عفونت بهبودی سریع‌تر حاصل می‌شود. 1-800-CEDARS-1 1-800-233-3771 مرکز جراحی و درمان بیماری‌های قفسه سینه و ریه سیدر ساینای تیم بزرگی از جراحان از جمله یک جراح فارسی زبان با تخصص ویژه در انجام جراحی‌های ریه با ایجاد کمترین برش در بدن در خدمت شما هستند. سلامتی شما بستگی به تصمیم شما و تماس شما با این مرکز دارد. 1-800-CEDARS-1-800-233-3771 CSMC.edu.
The Center for Chest Diseases is part of the Cedars-Sinai Women's Guild Pulmonary Disease Institute.
جهت نگاهداری قانونی املاک و اموالتان و جلوگیری از ضبط آنها توسط طلبکاران احتمالی به نفع شماست که قبل از وقوع مشکلات قانونی برنامه‌ریزی صحیح حقوقی Asset Preservation خود را انجام دهید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با پروانه وکالت از US Supreme Court 310-843-9292 310-843-9292
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سمیسنت.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
آیا فروشنده کالا و محصولاتی هستید و به دنبال خریدار می‌گردید؟ راهنمای مشاغل کین و نهرل بهترین راه‌حل شماست. راهنمای مشاغل کین و یارن در تمام طول 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته به آسانی قابل دسترسی خریداران و فروشندگان است. راهنمای مشاغل کین و یارن پل ارتباطی شما و خریداران کالای شماست. هزینه ثبت مشاغل در راهنمای مشاغل کیایارن به حدی کم است که باور کردنی نیست. با مراجعه به وبسایت 670am.kiarn.com و پرداخت ماهیانه فقط $10 مشاغل خود را در راهنمای مشاغل KIRN ثبت کنید. 670am.kiarn.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM که رنگ گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم،
میتونم سال دیگه رو
خواهش کنم؟ بفرمایید.
من یه بار سوال از شما پرسیدم در مورد اینکه توی نظام هستی، سیستم منظم هستی، رو چه حسابی بوده که مثلا من توی این قسمت از کره زمین زندگی میکنم و شما توضیحاتی فرمودید که بعضی رندم یا تصادف.
نه من آخه هم نه سب کنید بزن. نه شما، من ازتون یه خواهشی کردم، هی سوالی داری سوال تو مطرحه، چون الان وقتی هم حرفی میزنید آخه من حرفی به این صورت نزدم. نه ببینید عزیز، نه من همیشه این خواهش رو دارم، چون وقتی میفرمایید من اینو عرض کردم، اگر اونا نگفتم منو الان معذب به توضیح میکنید و بعدم برای چی خودتون گرفتارون کنید. شما من میگید اشکالتون کجاست؟ شما روزی که فرضتون بر این است که من و شما وجود داریم که حالا چرا ما رو گشتن تو افریقا یا آسیا، این فرض اصلا فرض درستی نیست. من و شما کسی نبودیم که اون پشت در ایستاده باشیم که گفته خب حالا ایشونو کجا بفرستیم، بفرستیم به آسیا. نه نصب کنین عزیز، پس بنابراین بحث من این نبوده، بحث من این بوده که در جهان یه قاعده و قانونی وجود داره و اون قاعده و قانون اینه که پدر و مادری، زن و شوهری وقتی با هم رابطه جنسی دارن، مرد میلیون ها اسپرم رو دو همون رابطه جنسی میفرسته، زن هم تخمک یا تخمک های آماده داره. این اسپرم، این که از وسط این یه میلیون کدامش برسه به اون تخمک، اون تخمک رو بارور میکنه و وقتی بارور کرد این میشه یه بچه، در حالی که اگر اسپرم پهلویی بود، اگر این پسر بود و اون دختر بود، میتونست دختر باشه و ضمناً یه آدم دیگه میشد. یعنی اگرم پسرم بود یه پسر دیگری پدر و مادر من یا شما یا دختر دیگری میداشتن. پس بنابراین اشکال کار اون فرد در یه دنیای تنگی است که از سر خودشیفتگی و خودمداری فکر می‌کنیم که ما پشت در بودیم، گفتن خب حالا اینو کجا بفرستیمش. پس بنابراین من و شما یه خلقی هستیم، نه از تصادف، خلقی هستیم از یه قاعده‌ای که این قاعده بر اساس نه از قبل نوشته شده به صورت رندم داره کار میکنه. این که ما تصور کنیم چون اگر خدا و طبیعت قصدش این بود که من و شما رو تولید کنه، هیچ ضرورتی نداشت که 200 میلیون 100 میلیون اسپرم بفرسته که یکیش برسه اونجا، همون یکی رو میفرستاد. پس بنابراین کسانی که میخوان همچین بحثی رو مطرح کنن که یک کسی تصمیم گرفته من و شما به این دنیا بیا، این درست نیست. پدر و مادر من و شما میتونستن صاحب بچه بشن که این بچه به دلیل اون ترکیبی که کسی مشخصا درش دخالت نشته ولی بر اساس قانون طبیعت حرکت کرده. چرا اسپرمی که من رو ساخته یا شما رو ساخته به تخمک رسیده؟ به دلیل این که در اون مسیر تولیدش یا در شرایط خوبی بوده یا از امکانات موومنت و حرکت خاصی برخوردار بود، و الا اگر مثل اون یکی اشکال داشت عقب افتاده و نمی‌رسید و اونا از بین رفتن و موجب تولید مثل نشدن. بنابراین پرسش اصلی رو باید درست کرد، چون کار فلسفی و بحث فلسفی همیشه طرح درست سواله. چون روزی که شما سوال رو به درستی طرح نکنید، بعدن هیچ جوابی هم جواب اون سوال نخواهد بود. یعنی مثل جمله مونی که من به شما برگردم میگم دیشب شام کفش یک کسی اونجا رفته بود، شما خب حالا چیکار می‌خواید بکنید، چه توضیحی براش دارید؟ برای که جمله غلطه. یکی از اشکالاتی که آدم‌ها در مباحث فلسفی دارن این است که چون سوال رو به درستی طرح نمی‌کنن، یعنی سوالی که خود سوال معنی‌دار باشه، جوابی هم نمی‌گیرن. بنده است که برخی از فلاسفه اصلا بحثشون و حرفشون اینه که کار فلسفه برخلاف تصور که پاسخ دادن به پرسشه، طرح درست پرسشه. و طرح درست پرسش هست که برخی از اوقات به من و شما میگه چگونه به موضوع میشه اندیشید، در حالی که برخی از اوقات ما یه فرضی بر این داریم که من اگر سوالی دارم باید جوابی هم داشته باشه. نه، این که من شما یه پرسشی داریم و جوابی دارم چی حرفی در جهان گفته نشده، برای اینکه کسی مسئولیت دادن جواب رو نداره. یک دوم معلوم نیست که اصلا در حیطه ذهن و زندگی ما باشه که جواب بریم داشته باشیم. یعنی بسیاری از پرسشایی که مردم درباره چرایی و چگونگی خلقت میکنن، فقط و فقط وقتی شما میتونید جواب بدید که اگر باور به وجود خدا دارید خود خدا باشید. یعنی اگر او باشید و بدونید چرا یه کاری رو کردید، یا اصلا توضیح داشته باشه، اصلا چرایی هم معنی داشته باشه، میتونید بگید الان من تصمیم بگیرم که اگر باور دارم به خدا، خدا اینجوری خواسته یا اونجوری خواسته. به همجاست که من وقتی که صحبت‌های دوستان رو تو این برنامه‌های رادیو تلویزیونی میشنوم تو امریکا، که اصلا به صورت برخی از اوقات واقعا عوض میخوام اینو میگم تهواوری در میاد که همینجوری 40 تا جمله میگه در ظرف 15 دقیقه که اینا خدا گفته، یه ذرم فکر نمی کنه که آخه این خدا که موجود حقیر و صغیر و بیچاره است که حتی تو همین حرفا هم میشه هزار گونه عیب و ایراد به بحث و استدلالش کرد. آخه بعد و این داستان رو تو از کجا داری نماینده شدی از جانب خدا و داری همینجوری میگی؟ اونم درباره مسائل جزئی عادی مربوط حتی ای بسا به رانندگی شهر یا هوای سرد و گرم شهر. و اینا نشون دهنده این است که برخی از مردم به دلیل از خود گم شدن یا در خود گم شدگی که دارن، یه تصوری پیدا کردن که حالا که من گم شدم پس میتونم خود خدا باشم. و باز به همین جهته که بسیار از اوقات آدم‌ها با نفی و رد خودشون فکر میکنن که میتونن خدا باشن، یا بسیاری از اوقات انتظار دارن که یک کس دیگه به اونها به عنوان خدا جواب بده برای که فکر کنن پرسششون خدایی است، در حالی که پرسش میتونه بسیار کودکانه باشه یا پرسش میتونه بسیار غیر عاقلانه یا حتی طریقه استدلالش غیر منطقی باشه. بنابراین وقتی شما حرفتون این هست که من یا یکی چرا اینجاست یا چرا اونجاست، پاسخش این هست که اصلا این پرسش درستی نیست. یعنی این چرایی چه معنایی داره؟ یعنی اگر به عنوان سوال کسی جوابشو نمیدونه، و اگرم جوابشو بخوایم بدیم در حدی که میدونیم، اون قاعده است که درباره خلقت میدونیم و در قاعده خلقت به ما یه پاسخ آخریه دارن که قانونی که در جهان حاکمه، این قانون به دلیل انتخاب تصادفی که از یه نظمی برخورداره به صورت قانون در آمده. و الا اگر به دنبال چرایی مسئله به گونه‌ای باشیم که چرا چنین شده و میتونسته چیزی بشه، برخی از اوقات جواب براش نداریم. نتیجتاً من و شما، شما اونجای جهان و در اون شرایط اون خانواده بدون، من اینجا، این پاسخ مسئله است. حالا چی کارش میخواید بکنید؟ این مهمه که با این زندگی میخواید چیکار کنید، و الا کسی برای شما جوابی نداره که چرا شما یه دختری هستید با این مشخصات و در یه چنین خانه اونجا. اگه یه کسی هم به شما گفت برای این کار جواب داره، اول باید ثابت بکنه که خداست. بعد از اینکه ثابت کرد خدا هست، اون وقت من و شما میتونیم بگیم خب حالا چه میفرمایید. ولی تا زمانی که همچه کاری نتونسته بکنه، از کجا میشه که درباره چرایی این موضوع که ابدا بحث علمی نیست، علم فقط چراغاشو روشن میکنه تا بگه که این مجموعه چجوری کار میکنه، اما با چرایی که کاری نداره. بحث چرایی بحث فلسفیه، و بحث فلسفی به شما میگه طرح این سوال به این صورت درست نیست. دوم پاسخش این است که شما فقط وقتی میتونید جواب این پرسش رو داشته باشید که خدا باشید. بلا این سوال که ما رو چرا خدا خلق کرده، یا ما چرا خلق شدیم، یا ما چرا اینجوری هستیم، یا چرا مردم اینگونه یا آنگونه هستن، من فکر میکنم ما میتونیم راجبش حرف بزنیم، هیچ عیبی هم نداره، صحبت ها میتونیم بکنیم. اما اگر فکر میکنیم که یه کسی بالاخره میان و یه جوابی داره، یا اصلا یه کسی در طول تاریخ جواب داده، شما اگر یه کسی باشین حرف زدید گفت که بله جوابش هست، بگید کجا، کو، و اگر به شما همچی چیزی رو نشون دادن، پس معلومه یه کسی جرأت کرده جواب بده. البته ممکنه آدمی کمدان نادان جرأت بکنه جواب بده، ولی هیچ آدم آگاهی به همچین پرسش‌های جواب نداده. علتش این است که اصلا سوال درست نیست و بعد از اون جوابش رو نداره. به همین جهت است که در وقت تصور و تفکر راجع به این موضوع باید بدونیم که جوانب و اطراف مسئله رو در حد ممکنش میدونیم، و به همین جهت است که در بسیاری از موارد اوج این برداشت و دریافت‌های فلسفی حیرته، یعنی به صورت بخت و به صورت حیرت در میاد. درست مثل این است که شما فقط به این توجه داشته باشید که یه تیکه سنگی که الان دور بر من شماست دقیقا از موادی تشکیل شده که بدن من شما تشکیل شده، یعنی هیچ تفاوتی با ما نداره، ترکیباش فرق میکنه. من و شما از همون موادی تشکیل شدیم، یه تیکه سنگ. آیا این سنگ فقط به خاطر اینکه تفاوت درجه و رتبه ای از نظر شناخت داره، هرگز از وجود من شما، حال من شما، احساس من شما خبر داره، در حدی که دانش به من شما میگه نه. بنابراین هر دو موجودیم، فقط چون تفاوت رتبه و درجه داریم هیچ خبری اون سنگ از من نداره. حالا ارتباط انسان با اون حقیقت، اگر حقیقتی هست، و با اون خدا، اگر خدایی هست، اونا که باور دارن، این رابطه از رابطه سنگ و من هم اصلا عجیب و غریب تره. من هیچ شباهتی، هیچ شکلی، هیچ فرمی به هیچ گونه‌ای با خدا ندارم، مگر خدایی که خودم رو ذهنم بسازم، که اون خداییست که من ساختم، نه خداییست که هست. پس بنابراین من چطور میتونم از جانب او برای این موضوع پاسخی داشته باشم؟ و به همین جهت است که پاسخی هم داده نشده. حتی در موارد خیلی مشخص معین، اگر شما مراجعه کنید به متونی که مردم بهش باور و اعتقاد دارن، پاسخها برخی از اوقات اینقدر کوتاه و بدون جوابه که حرفی نیست. حتی به درستی وقتی که فرض کنید درباره روح انسانی سوال میشه، که از روح میپرسن، یسالون کن روح قل روحم ان امر ربی، از تو درباره روح میپرسن، بگو روح یه امریست از جانب پروردگار، تموم شد رفت، تموم شد. یعنی شما میبینید مطلب به همین سادگی و به همین کوچکی داده شده، یه چیزیست به اسم روح که از جانب خداست و بیش از این حرفی دربارش نیست. و با همین جهت است که وقتی دوستانی مثلا راجع به روح صحبت میکنند، ارواح رو میارند و میبرند، انسان خیلی راحت و آسوده میتونه ببینه که گرفتار چه بازیایی هستند، و بعد از اون از نظر روانی میشه گفت چه مشخصات و ویژگیهایی دارند، و بعدم اگر وارد کاراشون بشید کاملا میشه فهمید که چقدر یا بازی است یا سیاه بازی یا حق بازی، یعنی گرفتار یکی از اینا هستن. هیچ کدامش به هیچ گونه ارتباطی با چیزی به اسم روح نداره، و به همین دلیل است که این بحثا هم برای گروه‌های مانند خودشون در یه چارچوب محدودی، اونم به صورت خاصی در تحت یه شرایطی انجام میده. نتیجتاً پاسخی هم که در این باره هست، یا مطلبی هم که در این باره هست، همطور که گفتم بسیار سطحی است. ولی وقتی شما به اصل و منابع اصلی که راجع به این موضوع کار کردن مراجعه می‌کنید، می‌بینید در حقیقت در بیشتر موارد تمام کوشش این است که ما بگن بفهمیم که چرا نمیتونیم بفهمیم، بدونیم که چرا نمیتونیم بدونیم. مثلا دانستن نیست، یعنی روزی که من بتونم درباره برخی از این موضوعا بدونم، دیگه من به عنوان یه انسان مادی که در این جهان با دانش و عقل و مغز محدودی زندگی میکنه نیستم. یعنی من باید در یه جایگاه و پایگاه دیگری باشم که هیچ رابطه‌ای به هیچ شکل و فرمی، هیچ شباهتی بین من و اون مسائل نیست. بنابراین وقتی درگیر این مباحث میشید، گفتگوش بسیار خوبه، بحث و صحبتش هم خوبه، پرسش ها هم به صورت که شما مطرح میکنید خوبه، ولی باید مطمئن باشید که در یه حد و سطحی این بحث رو مطرح میکنید که آدم ها با یه مقدار کمی آگاهی و آشنایی با این موضوع میتونن چراغهایی رو اینجا و اونجا برای شما روشن کنن که بتونید مطلب رو بیشتر و بهتر ببینید. ولی در بسیاری از موارد یا موضوعی از همین قبیل که شما مطرح کردید، هیچ کس پاسخی براش نداشته و نخواهد داشت. برای که باز جمله رو تکرار میکنم، پاسخی داشتن معناش این است که جای به وجود آورنده طبیعت یا خلقت و یا به زبان عادی معمولی جای خدا باشیم، یعنی خود او باشیم. و اصلا معلوم است که چه ارتباطی بین من و شما و اوست یا چه شباهتی که اصلا بتونیم نظری یا حرفی یا گفتگویی داشته باشیم. به همین جهت است که وقتی که به منابع اصلی و کسانی که در این زمینه و یا فلاسفه نگاه میکنید، در بیشتر موارد اونا کوشش کردن به ما ثابت کنن و به ما نشون بدن که چرا نمیتونیم بدانیم، چرا نمیتونیم بفهمیم، چرا اصلا برای این پرسش پاسخی نیست و اصلا این سوال حتی به یک گونه سوال درستی نیست. طرح سوال غلطه و بنابراین چون طرح سوال غلطه، پاسخی هم برش وجود نخواهد داشت. و باز جمله رو تکرار میکنم، اینا مباحث علمی نیست، اینا مباحث فلسفی هن و بعدا ناچار به دلیل اینکه فلسفه یه جزئی یا مذهب جزئی از فلسفه رو از آن خودش کرده و فلسفه اولا رو به وجود وارد بحث مذهبی میشه. نتیجتا شما تازه باید با زبان علمی و با استدلال عقلی و منطقی که وام گرفته از جهان علم و واقعیت هست، برید وارد مباحث فلسفی بشید که هنوز قابل توجیه، ولی بعدن پاتون یه قدم باید بالاتر بذارید، وارد مباحث روحانی یا مذهبی بشید و اونجا باید بدونید که در حقیقت بدنی هستید که حالا تصمیم گرفتید تو هوا پرواز کنید بدون که پری داشته باشید و در نتیجه آماده باشید برای اینکه اگر مواظب نباشید به زمین کوبیده بشید. اینا اون چیزایی است که تو این بحثا و گفتگو اگر با دوستانتون میکنید یا دربارش کتاب میخونید باید باش آشنا باشید. و یه نکته هم که اهمیت داره این است که یه چنین پرسش‌هایی معمولا در دوره جوانی و نوجوانی برای انسان پیدا میشه و پرسش‌های اصولی و اساسی هستن، ولی من توصیه‌ام خدمتتون این است که برای این نوع مباحث اگر میخواید نگاه کنید به تاریخی که در این زمینه، تاریخ فلاسفه بزرگان عالم هست که در این باره مطالب فراوان نوشتن، گفتگوهای بسیار داشتن، سالها تفکر و اندیشه فردی و جمعی در این موارد به کار رفته و به یه جوابهایی رسیدن که درست مانند همون اطلاعاتی که قرار نیست من شما رو را بیفتیم فیزیک و خودمون ببینیم تو چند روز پیش میبریم یا از نظر شیمی آگاهی ما به کجا میرسه، بلکه میریم فیزیک و شیمی رو از استادان شاد میگیریم. تو این زمینه هم بهترین است که آدم آنچه هست رو بدونه، بخونه و بعد از اینکه خاص بستا خواند و دانست، حالا اگر یه پرسش‌هایی در اون رویه و در اون بالای کار براش مطرح میشه اونجا بپرسید. اینه که خوشحال هستم که به این مباحث توجه دارید، امیدوارم اینام دل مشغولی ذهن و فکرتون نباشه، چون خود اینا سه چیزه که برای نوجوان و جوان یه مقدار خطر داره، یکی سیاست، یکی مذهب و یکی فلسفه. حالا ترکیب فلسفه و مذهب مثلا در برخی از جوامعی که سیاست هم داخلش کردن بیشتر و بیشتر میتونن جوان رو گرفتار کنن. فلسفه خوبه، مذهب خوبه، سیاست خوبه سر جای خودش، اما برای نوجوان و جوان معمولا میتونه بهانه برای زندگی نکردن و برخی از اوقات زندگی دیگران رو به هم ریختن باشه، همونطور که در طول تاریخ دیدیم. بنابراین با قید احتیاط و با توجه به اینکه این یه جزی از گفتگو و زندگی شما میتونه باشه، نه تمام فکر ذهنتون، خواستید تو این زمینه مطالعه بیشتری بکنید، امیدوارم که استراب و نگرانی های دیگه تون هم برطرف بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. متاسفانه من پیامدی هستن، پیام ها هم آمده عزیز، اگر میشه ازش بگذارید. اگه میخواهید بگید بذار روی خط باشید ببینم چه، روی خط باشید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
5 دلیل قانع کننده برای خریداران یا سرمایه گذارانی که شرکت سی ان اکسچنج را برای یافتن ملک مناسب انتخاب می‌کنند. 1. ما کار شما را چه اکسچنج باشد یا به دنبال سرمایه گذاری باشید به بهترین نحو انجام خواهیم داد. 2. متخصصین ما شخصا به مناطق مورد علاقه شما رفته و املاک مورد نظر شما را پیدا می‌کنند. 3. ما نه تنها لیست خریداران را بلکه خود خریداران را به شما معرفی می‌کنیم. 4. ما با داشتن زمینه حقوقی و دسترسی به صاحبان مشاغل، ساختمان‌های اداری یا صنعتی و آپارتمان بیلدینگ‌ها، تنتر دومان اکسچنج شما را زودتر به نتیجه می‌رسانیم. 5. ما با داشتن کادر ورزیده حتی خانه‌های فورکلوزر را در مناطق بیورلی هیلز، لس آنجلس و ولی برای خریداران املاک مسکونی پیدا خواهیم کرد. برای مشاوره رایگان با بن رادپرور، مدیر شرکت سی ان اکسچنج، همین الان با تلفن 1-888-812-1031 تماس بگیرید. 1-888-812-1031.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
Just a small investment in gold could protect your assets from inflation, the falling dollar, or a Mideast war, says USA Today. The Fed has stopped raising interest rates to avoid a recession, so the dollar has resumed its fall and gold is rising. Gold anywhere near $600 is a great bargain, according to Swiss America. Call now for your free Gold Rush Part 2 information kit, a $25 value, complete with Rediscovering Gold book, DVD, and magazine. Yes, gold is still the trade of the decade for long-term protection and profit potential. Find out how easy it is to put yourself on a personal gold standard. Protect your hard-earned assets with hard-owned assets. Call today.
For your free gold investors kit, call 800-978-3909. 800-978-3909. Your free gold investors kit is a call away. 800-978-3909. That's 800-978-3909.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRM گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش نباشید آقای دکتر، یه سوالم داشتم در مورد این که وقتی دسترسی نداریم به روان درمانگر هیپنوتراپیست که بفهمیم این آسیب کودکی که ما دیدیم و تقریبا در مورد شما 88% ناآگاهه، در زمین ناآگاه ما شکل گرفته و میگه سعی میکنیم تغییر رفتار و تغییر رفتار تغییر زمین ذهن با شناخت درمانی و با دارو درمانی خودمون رو اصلاح کنیم، آیا امکانش هست که فقط
نه آخه عزیزم، باز شما باز یه فرضی کردید، چون باز از جانب من میفرمایید. ببینید، باز شما یه فرضی داشتید که این کار باید از طریق هیپنوتراپی کرد. همچین چیزی نیست. شما برای این که بفهمید در کودکی چه آسیب دید، همراه مستقیم برم غیر مستقیم روانکاوی یا اون چی که به عنوان سایکانالیزم میشناسن این کارو میکنه، و دومی مقدار تستایی وجود داره که میشه آسیبا رو حتی در اینکه در چه حدی بودن مشخص کرد مربوط به کودکی. در این نری که حتما شما برید با هیپنوتراپی یا هیپنوتیزم این کارو بکنید. یعنی ببینید، باز همونجا حالا چون باز گفتید به مطالبی که از من هست یه اشاره کردید، اونا رو من توضیح میدم. کار هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی راه و روش، برخی از اوقات هم تندوتیز هست، ولی این نیست، خب از یکی دیگر هم استفاده میکنید. این تنها راه نیست و از اون گذشته اگر شما روان درمانگری دارید معمولا توانایی هیپنوتیزم رو داره، ولی ضرورتی نداره هیپنوتیزم. یعنی همون نظری بود که فروید داشت. فروید اولین بار فکر کرد که بالا آدم‌ها رو از طریق هیپنوتیزم سراغ ضمیر ناآگاهشون بره، بعد متوجه شد که اصلا ضرورت نداره، اون از این در رفتن یکی از اون پنجره آمدنه. به هر حال هر دو شما رو به درون اتاق میرسونه و با توجه به وقت و امکانی که دارید فرقی نمی‌کنه.
برای اون انرژی که به صورت سموزاری توی زمیر ذهن مونده برای خارج کردن
اونه، نه اونم هنوز فرقی نمی کنه. اونم هنوز شما ببینید، درست مثل استدلالی که من شما با هم داشتیم، روزی که شما بشینید و فکر و عقیدتون رو عوض کنید، توان این رو داری که اون زهر و سم رو بگیرید و انرژی رو حذف کنید. یعنی اون چیزی نیست که راه غیر از این نداشته باشه. یعنی ببینید، شما یه نتیجه گیری هایی میکنید که باید مواظبش باشید، جز همون 15 تا یکیش نتیجه گیری های غلط است. روش ها و متد هایی وجود داره که همه اینا کار میکنه، برای که تمام اون آسیبی که من و شما دیدین در تحلیل نهایی به مغزمون خورده، به خود مغز، نه به ضمیر و ذهن، به مغز خورده. پس بنابراین برخی از اوقات دارو میتونه همون کاری بکنه که هر روش دیگه میکنه. علتش هم این است که هر حادثه بیرونی بالاخره اثر فیزیکی و تغییرات شیمیایی رو در مغز موجب شده و شاید به یک اعتبار در تحلیل نهایی آخر کار همه چیز رو بشه از طریق تغییرات شیمیایی یا بار الکتریکی مغز انجام داد و احتیاج به حتی روان درمانی نباشه. ما در دنیای امروز چون اونقدر آگاهی رو درباره مغز نداریم، از یه راه ساده تری میریم که اونو کم کنیم. درست پس اینکه فرض کنید شما از نظر علمی پیشرفت پزشکی به اونجا برسه که بدن شما رو برن تو آزمایشگاه بگن کجای بدن چربی اضافه داره، دستگاهی داشته باشن چربی رو آب کنن بریزن بیرون، داشته باشن، یعنی اصلا شما یه سیستمی داشته باشن که تا بتونه یک گرم چربی اضافه رو که دستگاه ها کاملا نشون میده، بنابراین شما مشکل چاقی رو میتونید از طریق یه نوع جراحی حل کنید. اما در زمانی که ما همچی دانشی نداریم به شما میگن که بیا از یه راه دیگه برو، مثلا راهی که در بلند مدت بیشتر کار میکنه، ورزش کنید که بدن سالم و قوی بکنید، غذای مناسب بخورید که سلامتیتون تأمین بشه و ضمناً اون چربی اضافه رو بسوزونه. ما از اون راه آمدیم و بنابراین، ولی آخر کار کاهش وزن به کاهش چربی بدن مرتبطه یا کاهش به هر حال اضافه‌ای که بدن داره. حالا این اضافه رو اگر شما از طریق جراحی و از طریق یه سیستم‌هایی بدون ضرر و خطر و هزینه و همه جنبه‌های بد و منفیش، روزی فرض کنیم آدمو برن توی اتاق بگذارن هر چی اضافه داره آب بشه بره، یعنی با اولین دستشویی که میره هر اندازه از خارج بشه بره، احتمالاً یه روز اونجا میرسه. این دقیقاً درباره مغز و ذهنم وجود داره، به این معنا که شما امروز اگر مغز رو کاملاً میشناختید و در اختیار داشتید همه کارا رو اونجا میکردید و به همین جز که در موارد شدید ما باز سراغ اونجا میریم. روان پزشکی مثلا تو موارد بیماری های شدید سرکلش اونجا پیدا میشه، ولی من و شما چون اون آگاهی رو به اون دقت نداریم و اون توانایی جراحی رو نداریم، نتیجتاً آمدیم از راهی استفاده کردیم که اون، یعنی رفتار و اتفاقات و شرایط و موقعیت که موجب اون گرفتاری شده. منی که به مادرم محبت نکرده، توجه نکرده، آسیب دیدم، این آسیب رو مغز من گذاشته شده. حالا که نمیدونیم کجای مغز رو باید دستکاری کنیم، پس میایم موضوع توجه و محبت مادر رو برای فرد حل میکنیم و روشن میکنیم و درنش همون اتفاق میفته. بنابراین این موضوع رو باید با یه دقتی و با یک آگاهی بیشتری که از گفتگو و مطالعه به دست میاد پیدا کنیم تا هر چیز رو بذاریم سر جای خودش. و الا مطالبی رو که من به صورت کلی در مثلا سی دی یا دی وی دی های حالا مربوط افسردگی یا استراب آوردم، فقط یه مقدار چراغ روشن میکنه که من و شما حداقل مثل کسی که چراغ به دست حالا توی تاریکی داره میره بدون چیکار میتونه بکنه، ولی معناش این نیست که خورشید طلوع کرده و دیگه حالا همه چیز روشنه. اینه که در همون حد و سطح خودش ازش انتظار و توقع داشته باشید و فقط با این مقدار گفتگو و مطالعه بیشتر کوشش کنید که برداشتی که از موضوع می کنید نسبتاً واقع بینانه تر و تا حدودی دقیق باشه، چون اون پیامی که شما الان به من میدید این است که بسیار به این موضوع علاقه مندید و در نتیجه فرض کنید مطالبی هم تو این زمینه پیدا کردید، و ولی اون رو به عنوان اول و آخر موضوع و تمام موضوع بهش نگاه نکنید. اون رو به عنوان یه راهنما، به عنوان یه چراغی که یه جای روشن شده و حالا میتونه یه پرتوی داشته باشه به روی قسمت‌های کمی تاریک وجود من و شما یا موضوع دیگه نگاش کنید. وقتی اینجوری بهش نگاه کنید کاملا موضوع فرق خواهد کرد. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مواظب خودتون باشید.
خیلی
ممنون. تمنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من سوال داشتم و اون اینه که به نظر شما برای ازدواج زیبایی ظاهر مهمتره یا زیبایی فکر؟
البته خیلی خوشحال میشم که کسی فکر زیبا رو برای من ترسیم کنه، من ببینم. من یاد اون دختر کوچولوی 5 6 ساله افتادم که مادرش گفت داری چی کار میکنی؟ گفتم خدا رو میکشم. گفت دخترم آخه کسی که نمیدونه خدا چه شکلیه. گفت حالا بعد از اینکه من کشیدم دیگه همه میدونن. حالا شما هم یه چیزی به اسم زیبایی فکر درست کردید. نه ببینید عزیز، مثل این است که کسی به شما بگه آب مهمتره یا نان. مسئله انسان اینه که هر دو دا اینا سر جای خودشه. زیبایی ظاهر به این دلیل مهمه که شما با یه آدمی ارتباط جسمی داری. میشه خواهش کنم اون صدای اضافه پخش میشه عزیز؟
بله خواهش میکنم.
اون شما با یه آدمی که میخواید ازدواج بکنید ارتباط جسمی دارید، ارتباط جنسی دارید. رنگ این آدم، بوی این آدم، آنچه که مشخصات فیزیکی این آدمه میتونه در شما حال خوش یا حال بد به وجود بیاره. بنابراین در جای خودش اهمیت داره. یه حد اقلی از این که شما اون آدم رو بخواید و یه حد اکثری از این که براتون جالب و جاذب باشه ضرورت داره. شما که نمیتونید با کسی ازدواج بکنید در حالی که شما فکر میکنید که یا زیبا نیست یا زشته یا عیب و ایرادی داره یا احتمالاً دیدن او، تماشای او شما رو اذیت میکنه. خب بنابراین معلومه که اون برای خودش در جای خودشه. درست پس که شما بخواید یه کفش بخرید، حالا اگر 4 شماره از کفش شما بزرگ بس پای شما بزرگتره که پاتون نمیگونید، خب به هر حال قرار کفش خوبی باشه که اندازه پای شما باشه. دومین مسئله برمیگرده به این که اگر یه کسی ظاهر زیبایی داشته باشه اما از نظر اخلاق و رفتار و صفاتش خوب نباشه، خب شما رو از یه جور دیگه از پا در میاره. در حقیقت درست مانند یک غذای ظاهرا خوشمزه و خوشبو و خوبیه ولی متاسفانه مسموم، بنابراین خوردنش همون از بین رفتنش همون، هر کدوم جای خودش رو داره. نتیجتا ما نمیتونیم یکی یا برای دیگری هزینه کنیم، ولی برگردیم میگیم چون آدم مثلا اخلاق و رفتارش خوبه و ظاهر و زیبایش مهمه، شما دارید با این آدم ازدواج میکنید. شما این آدم میتونید به عنوان دوست خودتون بگیرید، خب دوست شما باشه. ولی روزی که باش ازدواج میکنید مسائل دیگری مطرحه و شما دائما با اون جنبه ذهنی و یا به قول خود شما فکری و ایناش که روبرو نیستید، با این آدم برخورد جسمانی هم دارید. حالا میخواد چیکار بکنید؟ این درست مثل این است که من و شما بیان بگیم که غذایی که میخوریم ابدا طعمش و بوش و رنگش و ایناش مهم نیست، مواد توش مهم. این همون چیزی که برخی از ما یه مقدار از این غذاها رو میخوریم در حالی که واقعا حال خوبی براش نداریم. حالا در وقت دوا میشه فهمیدش، اما در وقت غذا وقتی میشه رفت یه چیزی رو گرفت که در حالی که خوشبوه خوشطعمه در این حال سالم هم باشه، این کار میشه کرد. مگر مواردی که نیست کار اون قصه دیگریست. بنابراین به نظر من تو ازدواج من ابدا توصیه نمی کنم که اگر یه کسی از نظر جسمی و جنسی شما رو جذب نمی کنه، physically sexually is not attractive، بهتره که فکر ازدواج با این آدم نکنید. برای اینکه این اولا به دو دلیل اشکال داره، یکی اینکه شما رو در ارتباطتون دچار اشکال میکنه، دوم به اون آدم برمیخوره. یعنی اون آدم روزی که متوجه بشه شما میخواید با یه آدمی ازدواج کنید به هر دلیلی اما از نظر جسمی و جنسی و بدنی اینو شما راحت نیستید، وقتی شما بهش نگاه میکنید چی باید فکر کنه؟ اون باید فکر کنه که الان در ذهن شما داره میگذاره که این آدم مثلا زشت یا این آدم اینه با ایراد داره. خب چه کسی احساس خوبی میکنه؟ اون چرا فکر باید احساس خوبی باید بکنه؟ به همین جهت است که بارها بنده عرض کردم وقتی که شما با یک کسی آشنا میشید بهتر است که شما یه دقیقه این آدم رو ببینید، برای که یه دقیقه دیدن بهتر از 1000 ساعت گفتگوست. اون 1000 ساعت گفتگو ضمیر و ذهن و خلقیات و رویاتش رو اگر شما ملاک و میزان داشته باشید به شما نشون میده، اما به هیچ وجه به شما نمیگه که ظاهر این آدم چگونه است. در حالی که اگر شما یه آدمی رو یه دقیقه ببینید حداقل خاطرتون آسوده است که در این یک دقیقه دیدن ظاهر این آدم براتون قابل قبول هست. حالا بیشتر آشنایی میخواد، معمولا با گذشت زمان حتی همون ظاهر و جذابیت هم بیشتر یا کمتر میشه و تکلیف شما رو مشخص کنه. آدمایی هستن که در برخورد اول در یه شرایطی یا آدمی رو بسیار میپسندن، این آدم رو در یه شرایط دیگه زیر یه نور دیگه در یه وضعیت دیگه احتمالاً ممکنه نپسندن. برخوردهای اول ممکنه موضوعهای دیگر رو کنار اون آدم بگذاره و بنابراین شما مثلا به این جنبه یا اون جنبه چه فیزیکی چه واقعی اون آدم اعتنایی نداشته باشید، اینقدر زیبایی و خوشتیپی این آدم جلب توجه شما رو بکنه که شما متوجه حالات و رفتارش نباشید، اما بعد از اون مدتی متوجه اخلاق و رفتار و مسائل و مشکلات و بیچارگی‌ها و بدبختی‌هاش ممکنه بشید. درست عکسش هم هست، شما ممکن است که در مرحله اول آنچنان محو یه آدمی به خاطر ویژگی‌های روانی و رفتاریش بشید که توجهی نکنید به مثلا ظاهرش، ولی بعدن وقتی مسئله ازدواج مطرح میشه و حرف و عقیده دیگران رو میشنوید یا میبینید یا خودتون به یه نتیجه دیگری میرسید میتونید احساس بدی بکنید. به همین جهته که من و شما همونطوری که وقتی که یک لباسی میخریم یا کفشی میخریم قیمتش باید مناسب باشه، اندازه باید باشه و ما اصولا خوشمون بیاد، هر کدوم جای خودشو داره، هیچ کدوم رو نمیشه هزینه دیگری کرد. هیچ کس نباید گوش به این حرف بده به نظر من که برگردم بگم این چون مرد یا زنیست بسیار مثلا خوب و از نظر علمی و از نظر روانی و از نظر خانوادگی و از نظر اجتماعی و از نظر مالی و همه اینا، ولی مثلا شما ممکن از نظر دیگری باشه، شما اون رو جذاب و خواستنی نخواهید. خب هرگز نباید با این آدم ازدواج کنید، شما اون موقعی که دارید معامله میکنید. و یا درست برعکس، اگر یه آدمی رو دیدید که از نظر ظاهر و زیبایی خوشتون آمد و کاملا بهش جذب شدید ولی بدون از نظر اخلاقی و رفتاری مسائل مشکلات داره، نباید این کار کرد. به همین است که من و شما باید یه غذایی رو بخوریم که هم خوشمزه باشه هم خوشبو باشه هم سالم. نمیشه غذای خوشمزه رو خورد وقتی که مسمومه، نمیشه غذای تلخ آزاردهنده رو خورد در حالی که مفیده. یعنی این ترکیبا رو اصلا به نظر من نباید با هم مقایسه و معامله کرد. باز جمله رو تکرار میکنم، یه حداقلی از همه اینا لازمه. درست مثل کاری که شما میکنید، شما ممکنه برید یه کفشی بخواید بخرید به شما بگن $200، بعد فکر کنید نه این گرونه، در حالی که کفشی از اون کمتر و به نظر شما کمتر باشه $50، میگید این $150 توجیه داره. یعنی میشه به جای اون کفش $200 قبول کرد یه کفش مثلا بدتری رو خرید که به نظر شما به اندازه $50 کمه، ولی خوشبختانه به اندازه $150 قیمتش کمه، پس شما دومی رو انتخاب میکنید. نتیجتاً تو این گونه موارد مسئله اصلی و اساسی موضوع مقایسه است، ولی وقتی که به ازدواج میرسید یه حد اقلایی رو اصلا نمیشه نادیده گرفت. یعنی من و شما دقیقا باید بدونیم که وقتی که ازدواج میکنیم یا وقتی که خانه‌ای میخریم یا وقتی که اتومبیلی هست، فقط و فقط نمیتونیم به یه جنبهش توجه کنیم و جنبه‌های دیگه‌ش رو نادیده بگیریم، برای که متأسفانه اون جنبه‌ای که نادیده گرفتیم بعداً باعث و عامل اصلی دردسر و گرفتاری میشه. و باز در خصوص انسان، چون من متأسفانه تجربه فراوانی توی جهت کار تراپی تو این زمینه داشتم، آدم ها بعد از مثلا 3 ماهی 6 ماهی که حالا به دلایلی با یه آدمی آشنا میشن، حالا اون جنبه های فیزیکی اذیتشون میکنه، ولی بازم مهم نیست که شما مثلا با کسی ازدواج بکنید که فکر کنید اون اندازه جالب نیست، جاذب نیست، زیبا نیست، به هر حال برانگیزنده نیست، حالا به هر شکل و فرمی که بخواید نگاش بکنید. اشکال کار در اون آدمی که بعد از اینکه اون رو بدونه بسیار میتونه اذیت بشه. یعنی یه آدمی یه دفعه متوجه میشه که این آدم منو نمیخواد، بدن منو نمیخواد، شکل و ریخت منو نمیخواد، با بدن من راحت نیست، به سمت من فیزیکی و جسمی و جنسی کشیده و کشانده نشده، این به سمت من اومده چون من پول دارم، به سمت من اومده چون من علم دارم، به سمت من اومده چون قدرت دارم، به سمت من اومده چون خانواده دارم یا هر چیز دیگه. اینا متاسفانه مسئله است. بنابراین باز جمله‌مو تکرار میکنم، حداقل از همه چیز لازمه و الا این کار بعدن اشتباهه. یعنی یک جزء کوچکی حتی اگر خراب باشه بعدن مسئله آفرینه. و در این گونه موارد هم به دیگرانی که توصیه میکنن این موضوع رو نادیده بگیرید چه نه اعتراض نکنید. یه جمله آخرم بگم، زیبایی عادی میشه اما زشتی به نظر من هیچ وقت عادی نمیشه، و چون هیچ وقت عادی نمیشه و شما نمیتونید بپذیریدش و توهین است به اون آدم و به خودتون، بهتر است که اگر یک کسی هست که ظاهرا از نظر شما جالب و جاذب نیست، با وجود داشتن همه مزایا ازش بگذارید، بذارید یک کسی بره سراغ او که او رو جالب و جاذب میبینه، و شما برید سراغ کسی که گرچه ممکنه اون همه چیزی که این آدم داره نداشته باشه ولی حداقل براتون جالب و جاذب. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. شنوندگان ارجمند، مثل اینکه شنونده عزیزمون رو روی خط نداریم، امیدوارم پاسخشون رو گرفته باشن. بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
آفرین به سلیقت، چه پرده هاتون خوشگله.
مرسی، ولی راستش باید به شانگلزار تبریک بگید. شانگلزار مدیر رومیان جولیته که بعد از تماس تلفنی مشورت اومد خونم و چون میدونست روی کیفیت خیلی حساسم، بهترین پارچه‌های مدل ایتالیایی و فرانسوی رو برام جور کرد. کرکره‌های بمبوی توی آشپزخونه، بلایندهای چوبی و آلومینیومی با پرده‌های خونه رو همه رو مجانا نصب کرد. ولی چون همه رو با قیمت عمده فروشی حساب کرده بود، راستش بخواید دیگه این نشد باهاش چونه بزنم.
شانگلزار مدیر شرکت رومیو اند جولیت، وارد کننده مستقیم پارچه، بلایند، شاترز، بمبو، شیدز و پرده با قیمت عمده فروشی و نصب رایگان در خانه یا محل کار شما. شنوندگان رادیو ایران با سفارش $1,800 به بالا از $500 تخفیف ویژه برخوردار می شوند. تلفن 310-210-1725 310-210-1725 رومیو اند جولیت.
در مرکز خدماتی وستوود زیر نظر من فرامرز بلندپور انجام امور پاسپورت امریکایی طی 2 روز اداری و خدمات مربوط به سفارت ایران انجام پذیر می باشد. تلفن 310-446-41-20 310-446-41-20.
رستوران غذاهای خوشمزه ایران، رستوران جوان، تلفن 310-275-55 وست لس آنجلس. جوان.
Just a small investment in gold could protect your assets from inflation, the falling dollar, or a Mideast war, says USA Today. The Fed has stopped raising interest rates to avoid a recession, so the dollar has resumed its fall and gold is rising. Gold anywhere near $600 is a great bargain, according to Swiss America. Call now for your free Gold Rush Part 2 information kit, a $25 value, complete with Rediscovering Gold book, DVD, and magazine. Yes, gold is still the trade of the decade for long-term protection and profit potential. Find out how easy it is to put yourself on a personal gold standard. Protect your hard-earned assets with hard-owned assets. Call today.
For your free gold investor's kit, call 800-978-3909, 800-978-3909. Your free gold investor's kit is a call away. 800-978-3909. That's 800-978-3909.
آیا مایل تبعی امریکا شوید اما پیچیدگی فرم‌ها و عدم آشنایی با امور مهاجرت مانع شماست؟ مرکز خدمات مهاجرتی جویش فامیلی سرویس به یاری شما می‌آید. جویش فامیلی سرویس تاکنون هزاران نفر را در دستیابی به تابعیت امریکا یاری کرده است. ما از نخستین مراحل پر کردن تقاضانامه تا آماده شدن برای انجام مصاحبه با شما همراهی خواهیم کرد. پرونده شما توسط وکلای مجاز که با قوانین مهاجرت آشنایی کامل دارند تکمیل خواهد شد. این خدمات برای ساکنین بعضی از نواحی لس آنجلس رایگان خواهد بود. برای بهره گیری از مزایای تابعیت امریکا هر چه زودتر اقدام کنید، زیرا هزینه ارسال تقاضانامه از 30 ماه جولای افزایش خواهد یافت. تلفن 323-935-5303. جویش فامیلی سرویس خدمات مهاجرتی را بدون در نظر گرفتن مذهب در اختیار عموم قرار می‌دهد.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو همین پنجشنبه ششم سپتامبر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره عشق است، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک و میزانهای انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی و چگونگی برخورد با اونها. همین پنجشنبه ششم سپتامبر در المپیک کلکشن. کنفرانس کودک درون از روز سه‌شنبه 11 سپتامبر در منطقه گلندل تشکیل خواهد شد. محل برقراری این کنفرانس برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در شهر گلندل هست. کودک درون همین سه‌شنبه 11 سپتامبر و بالاخره کنفرانس احساس و اندیشه از چهارشنبه 12 سپتامبر هفته آینده در ایرواین. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهد بود. احساس و اندیشه چهارشنبه 12 سپتامبر در ارواین، اورنج کانتی. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که به سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادهای مکزیک از لس آنجلس یا لانگ بیچ میریم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر که روز تعطیل هست، ویترنز دیس، ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی من 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و هنرمند خوب عزیز ابی با جمعی از دوستان هنرمندش در این سفر با ما هستند و 2 کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، حال شما، حالتون خوبه؟
متشکرم خانم.
به دنیا ممنون از برنامه‌های آموزنده خوبتون.
لطفا.
من یه سوالی در مورد دخترم داشتم که توی های اسکول قبول شده به بریه های اسکول.
یعنی قبول شده یعنی چی؟
به اصطلاح ما اون منطقه زندگی نمی‌کنیم و یه سری برنامه‌ای هست که بهش میگن دایورسیتی پروگرام، که امتحان مخصوص باید داده بشه و اون گریده این سال آخرشون که مثلا مال کلاسش 6 و 7 و 8 بوده ازشون میخواستن و با این داره براشون ترانسکریپتور فرستادیم و اون مدرسه قبولش کرد که به عنوان یه شاگرد خیلی خوبی هستش، ولی از طرف دیگه به منطقه ما یه مدرسه دیگه میخوره که مگنت دخترم قبول شده و شوهر من خیلی حساسیت شدیدی داشت که تو اون مدرسه من نمیخوام بره که با اون مگنت و به اصطلاح چون باسینگ هست و بچه‌ای که میان و تو اون قسمت باسینگ میان تو اون کلاس با باشن در تماس باشن، و اینکه دخترم هم به خاطر اینکه 2-3 سال داشت آردی سالای قبل دوست بوده تو میدل سکول و داره با همونا میره بالا و میره های سکول، نمیخواد که بره بیولی هیلز های سکول. من هم خواستم عقیده شما رو بدونم که من همیشه برنامه شما رو گوش کردم که میگین نباید به بچه فشار بود، بعد با دوستاش باشه، اما شوهر من میگه برای اون ادویکیشن خیلی مهمتر هستش، خصوصا که شبکه دوستاش هم خیلی دوست نداره شوهر من.
ببینید نه خب باید مسائل رو درست مانند مطلبی که با شنونده عزیز عرض کردم هر کدوم رو سبک سنگین کرد و اندازه هاشو گرفت.
بله.
نکته اولی که فرمودید بسیار بسیار مهمه که بچه‌ها به مدرسه‌ای برن که دوستانشون هستن و اونجا رو دوست دارن، یعنی این عامل به نظر من معمولا مقدم است بر هر نظر دیگری.
ده.
یعنی وقتی که به عنوان در شرایط عادی و معمولی این مهمترین مسئله است. علت چم این است که ماجرای این دوستی ها و ماجرای این روابط مهمه، اما کنار این یه اختلاف مطلب کوچکی پیدا میشه و اون این هست که همسر شما این دوستان رو برای بچه‌شون دوست ندارن. اینجاست که سوال جدی است، چون موضوع دوست میتونه بسازه و ویران کنه و چون دوستان از یه طرف نشون دهنده حال واقعی و درونی بچه ما و از جانب دیگه میل و کوشش او برای رسیدن به یه جایگاه و پایگاه خاصی است که دوست دارن و درست میدونن، خب این موضوع باید ارزیابی بشه. یعنی اینجاست که یه موضوع جدی مطرح میشه، درست مثل غذایی که من شما دوست داریم ولی نگران هستیم که شاید گندیده باشه یا مسموم باشه. بنابراین این قسمت دوست اینجا سر جای خود. نکته دوم این است که مدارس مگنت درست است که برخی از اوقات از جای مختلف بچه ها رو میارن، ولی در حالی که این با خودش معایبی داره که بیشترین عیبش اینه که بچه هایی که از راه های دور میان مقدار خستن، مخصوصا اگر در راه طولانی بودن و ضمناً معمولا به اون منطقه یا اون ناحیه یا همسایگی چون تعلق ندارن، یه مقداری میتونن با توجه به جامعه امریکا که گرچه از یه جهاتی شبیه همن اما مردم در نقاط مختلف این شهر با ملاک‌های مختلف و اصول متفاوتی زندگی میکنن، اون تفاوته از یه طرف تنوع رو میاره ولی از جانب دیگه میتونه هم نگرانی رو که بچه نمیدونه چه باید بکنه، هم برخی از اوقات انحراف رو موجب بشه. یعنی فرض بفرمایید که در یه محیط نسبتاً یک دست بچه من و شما همون گونه عمل میکنه که بچهای دوربر میکنه، ولی بچهایی که از یه منطقه دیگه میان، حالا چه خوب و چه بد، به هر حال با خودشون اون بار فرهنگی و رفتاری رو میارن و بنابراین اونم به یه گونه مطرح. در خصوص مدرسه مثل بیولی های اسکول، بیولی های اسکول مثل بسیاری از جاهای دیگه ترکیب دوگانه‌ای داره. از یه طرف یه درصدی از بچه‌های بسیار بسیار خوب داره که تمام فکرشون در جنبه‌های مثبت زندگی است و درست در مقابل بچه‌هایی داره که در جهت منفی و بد حرکت می‌کنن و یا احتمالاً در راه و مسیری هستن که دیر یا زود از پا در میان. البته بیشتر بچه‌ها هم در این میانه، برخی از اوقات اینجا، برخی از اوقات اونجا هستن. بنابراین یه محیط یک دست و یک نواختی هم نیست. و اگر فرض بفرمایید از فهوای صحبتتون این احساس داشتم که همسرتون فکر میکنه شبکه دوستان انتخابی دخترتون در اون مدرسه خوب نیست، احتمال اینکه در اینجا هم سراغ بچه‌هایی بره که به نوع دیگری ممکنه از نظر شما همسرتون یا واقعیت بد و منفی باشه هست. برای اینکه ببینید بسیاری از بچه‌های ما یک گرایشی به سمت فساد یا یک گرایشی به سمت آدمایی که کمتر از خودشون و یا پایین‌تر از خودشون هستن به دلایلی که برمیگره به آسیب‌های روانیشون دارن. و بنابراین من اگر فرزندم رو هر جا بفرستم و اوی همچین مایه‌ای داشته باشه، معمولاً بدترین رو پیدا می‌کنه. علتش این است که یک، به سمت او جذب میشه و دو، از آدمای مختلف و متفاوت به صورت آشکار و پنهانی فراری و دور میشه. بنابراین مهم اینه که واقعا یه مقداری بدونید دختر شما یک، آیا انتخابی که کرده درسته یا غلطه، چون ممکنه فقط این نظر شما باشه. من شما متاسفانه با یک کوله باری از تعصب و پیش‌داوری میاد، به مجردی که من مجبورم عرض کنم، حالا امیدوارم هر کسی درست سر جاش بیاد، به مجردی که دیدیم یک کسی رنگ پوستش متفاوته بکنیم ما فقط خوبیم اونا بدن، و مطلقاً یه همچین قضاوت و نظری درست نیست و بسیار خطرناک. درصد آدم ها ممکنه در یه جوامعی حتی بهتر یا بدتر در یه زمینه‌ای باشن، ولی این با فرد متفاوت. و بعد از اونم مهمترین مسئله این است که فرزند من شما به چه سمت و سوی گرایش داره. حالا همه اینا مهم اینه که تا چه اندازه است. یه زمانی است که مثلا دختر شما اگر از مدرسهش و از دوستاش دورش کنی ممکن از پا در بیاد.
همینو به من گفته، یعنی در واقع
نه، حالا یه زمانی است که واقعیت، یه زمانی است که تهدید.
بنابراین
نه، حالا تهدید نمیدونم واقعیت یا نه. ببینید عرض من این است که هیچ کدوم از اینا درست مثل سال قبلی نمیتونه ویرانگر باشه. یا فرض کنید، فرض بفرمایید، امیدوارم اصلا اینجوری نباشه، دختر شما با بچه‌های اینجا دوسته که اصلا اینا بچه‌های خوبی نیست. و علتش هم دو چیزه، یکی این که میتونه امتیازی به اونا داشته باشه، دوم این که پنهانی به اونا تعلق داره. خب شما الان درست درسش خوبه یا تونستید این مزایا رو برش بگیرید، اما سه سال دیگه چی؟ مثلا عرض کنم، اصلا نمیگم راجع به دختر شماست، به هیچ وجه، و معتاد شد چی؟ حالا دیگه چه کسی اهمیت میده که دوست داره یا دوست نداره، بهتره همه الان دوستنش باشه. هر کدوم از این موارد اگر به صورت یه عامل جدی هست، همه چیزو خراب میکنه. حالا سوال من از شما، گرچه وقت کمی هست، این است که امیدوارم بدون که اشاره کنین، چون میخوام مسئله ای به وجود بیاد، واقعا نظر همسرتون درباره دوستای دخترتون درست یا نه؟
نمیتونم 100% بگم نظرشون درسته یا نه.
نه، اون بچه ها چه عیب و ایراد دارن راجبه نژاد و رنگ و ایراد شکایت
کنن؟
رفتارشون چیه؟
یعنی بچه‌های من فکر میکنم بچه های خوبی هستن، فقط یه مقدارشون که خیلی پارتی برو هستن، و مثلا برای دختر من که الان سنش 15 خیلی بزرگ نیست که بخواد هفته ای مثلا هر هفته بره مال میره، و مثلا
خبر بد براتون دارم، به ولیز این وضعیت که بدتره تا بهتر.
بله، لباسایی که میپوشن زیاد مورد پسند دختر من نیست، فکر میکنه که شاید به این وسیله بتونه دختر من به اونجا یه مقدار این
نه نفهمیدم. نه، دختر شما با این دوستایی که داره لباسای اون بچه ها مناسب نیست؟
یک شوهر من فکر میکنه که طرز لباس پوشیدن اونا رو نمیپسنده، برای اینکه خیلی با اهل پارتی برو هستن و اینا، فکر میکنه که بهتره.
صبر خانم، صبر کنید، ممکنه به من بفرمایید در این شهر احتمالاً، امیدوارم این حرف من خیلی غلط نباشه، اگر قرار یه جایی بیش از همه مسئله اینو روابط و پارتی به قول شما باشه، که احتمالاً به ولیز یکی از بیشترین ها یا بالاترین هاست، همسر شما چی میگن؟
فکر میکنن که برن اونجا شاید یه شبکه دوستی دیگه اونجا پیدا کنن
نه سب کنید، اینجا دو تا اشکال داره. یکی شما نمیتونید آدم ها رو دوست کنید، دوم که بر اساس یه احتمال عمل کنید. نه، شما اون کار که کار درستی نیست. شما خب دختری که میتونسته انتخاب بهتر بکنه به فرموده شما و احتمالا نظر همسرتون بدترین انتخاب کرده، حالا میره در یه جای دیگه بهترین انتخاب میکنه؟ نه، این دختر شماست که انتخاب میکنه. شما اگر میرید دنبال یک کالایی، خب این یه مغازه، اون دید همون مغازه. نه این، آخه ببینید اینا یه به نظر مسئله است. حالا دخترتون چقدر جدی است درباره این که نمیخواد بره اونجا؟
والا فعلا که امروز روز اول بوده، شوهرم بهش اصرار شدیدی کرده و رفته امتحان داده. چیزی که من میدونم خیلی سریعه در مورد مثلا یه سری تهدیدهایی کرده، ولی بعد میدونین قبول بعد فکر کرد و سبک سنگین کرد و اوکی باشه من میرم، چون این مدرسه خیلی عالی هستش، از اون مدرسه بهتر من میرم. ولی بعدا با دوستش که صحبت کرد، دوستش درش رو زدن و شوهر من به شدت عصبانی شد که تو چرا اینقدر ضعیف هستی که از الان دوستای تو اینجوری میتونن رأی تو رو بزنن و تو کامپلیتلی از این ور به اون ور شدی.
نه.
و بعدا که وقتی وارد دانشگاه بشی 100%
طبق
برنامه اونا
میشه. سب کنه. من این اصطلاح یعنی چی؟ آدم قوی و ضعیف بودن یعنی چی؟ قوت آدم در این که نظر دیگران رو بشه میده درست و غلط چیه. نه بذار ازتون یه سوال بکنم. اصطلاح همسرتون، چون ایشون نیستن از خودشون دفاع کنن، حرفی نزنید. به من بفرمایید که دختر شما این دوستاش ایرانیان یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
بنابراین همسر شما این دوستای ایرانی دوربر دخترشون دوست نداره.
بله، شوهر من بیشتر به ایژوکیشن اهمیت میده تا به این که بخوان برن این ور اون ور، برن پارسیو.
نه اینا رو فهمیدم صد بخواه. نه عرضون. نه شما چرا از من
به من
پاسخ مطلب من چیز دیگه است. دختر شما اگر با این دوستا ایرانی هستن، برفرض که به بورلی های سکول بره، اون دوستا ایرانیشون نگه خواهد داشت.
بله.
پس بنابراین
که اوکی که نگرد، یعنی پدرشون باش کانترکتی چیزی بستن که اوکی که با اونام ادامه بدی باشی، یعنی دوستی خوب. ولی من برای من خیلی مهمه که تو این موقعیت خوب و این مدرسه به این عالی قبول شدی، من دوست دارم که تو مدرسه باشی. من فکر نکنم، یعنی ایشون میگن به خاطر شبکه دوستاش هست، ولی من فکر کنم بیشتر به خاطر اون مدرسه خوبه که توی بیولی پایسکول هست. میگن حیفه که این موقعیت خوب رو از دست بدی.
آخه اون مدرسه هم که شما میگید مدرسه است که مگنته. چرا مدرسه خوبی نیست؟
نه بیولیس هایسکول که قبول شده، کما اینکه دختر من توی کلباسات هم قبول شد و به منزل ما خیلی دور هستش. از کلترش را تو فرستادیم، اینا یه استیل میخواستن، دختر من خیلی قشنگ استیل نوشته بود و به حد نمراش خیلی عالی بود که دو تا مدرسه عالی قبول شد. ولی نه. همه اینا را کلباسات که کامپلیتلی زد بیرون ازش و اینکه حالا ما بین این دوتا موندیم.
شما کجا زندگی میکنیم؟
من توی بلر زندگی میکنم.
خب شما بلر که با بیولی های اسکول اونقدر نسته، اون مگنت اسکولی که هست دور براتون کجاست؟
پلی های اسکول هسته.
خب همین که مدرسه بسیار خوبیه.
بله من هم همین فکر میکنم که پس پلی های مدرسه خیلی خوبی هسته.
به نظر من دخترتون اون هفته بیولی های؟
بله.
به نظر من بهش بگید که یه هفته به تو وقت میده، بعد از یه هفته تو تصمیم بگیر.
اتفاقا خودش اینو به ما پیشنهاد کرد، ولی شوهر من گفته این یه هفته اصلا درست نیست، یعنی تو این یه هفته 100% ججمنتی که داری اشتباه هستش و اگینست اون مدرسه فکر میکنی. پس شما فکر میکنی که این ایده خوبیه برای
من؟ به نظر آخه شما همسرتون چرا اینقدر مطمئن هستن که نظرشون درسته؟
بله ایشون
نه حالا نه میخوام یعنی
ایشون فکر میکنن که مردم میرن اونجا خونه میخرن فقط به خاطر اون مدرسه و اینکه حالا ما بچه‌مون شانس بردیم قبول شده.
نه خیلی نیست،
شما دارین اون منطقه رو از بین میبرین.
نه این خاطر... نه این هم نظر درست نیست. من اگر به شما بگم اقلا چند نفر از پدر مادرها داشتن که ترجیح میدن بچه‌شون به بولی های اسکول هم نری. نه اینا به این شدت و حدت. شما چه مدرس آمریکایی؟
حدود 18 سال.
چند تا بچه دارید؟
3 تا بچه.
چند ساله هستن؟
اولیش که نزدیک 15 سالشه، دومی هم 12، سومی هم حدود 6 سال.
میتونی من که جنس دومی یا سومی چیه؟
اولی دختر، دومی و سومی پسر هستی.
همسرتون خودشون محیط علمی دانشگاهی رفتن؟
بله پیشتی دارن، خاطر این خیلی حساسیت شدید به ایژوکیشن دارن.
هستم. آخه داستان این است که گفتم بولی های اسکول یه ترکیب دوگانه است، یه درصد بالایی از بچه ها بهترینن و به همین جهت است که اونجا یه جای داره، ولی اون مدرسه دیگه هم به همین اندازه خوبه. البته مدرسه‌های خوبی هستن. به همین جهت است که من فکر کنم هنوز ببینید، چون اشکال کار این که دخترتون این مدارس رو دوست نداشته باشه میتونه بازی در بیاره.
بله خودش هم گفته
همین. بچه اولم هست، شما که ماشاءالله زورتون زیاد پیداست، همسرتون هم که دوتا پر زوره، اینی که اون سومی هم زورش زیاده، بالاخره خونه شما خونه قدرتمندانه و گردن کلفتا. حالا نمیدونم اون دوتا پسر بیچاره بر سرشون چه میاد، بر سرشون شما سه تا بزرگ، من معتقدم که یه هفته بهش صبر کنید و بدید دوشنبه تصمیم بگیره، ولی بیشتر به انتخاب خودش بذارید. به نظر من فکر کنم که خودش نظرش دقیق تری. به علاوه مسئله ایژوکیشن رو اون مدرسه هم به همین اندازه از ذره ایژوکیشن خوبه. برای خود شما تون صحبت.
یک دنیا ممنون از وقتتون آقای دکتر. ممنونم به خوبی داشته باشید.
ممنون. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز از دانشگاه USC، آماده مشاوره در رفع نیازهای دارویی شما در دو منطقه. داروخانه رسیدا با شماره تلفن 818-708-CC و بل ایر فارمسی در نورت هالیوود با شماره تلفن 818-765-1025. دکتر آکوپیان و دکتر میناسیان با تخصص و آشنایی کامل با نوآوری‌های علم پزشکی و دارویی در زمینه بیماری‌های قند و فشار خون، دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون را به رایگان در دسترس بیماران واجد شرایط خود می‌گذارند. قبول تمام بیمه‌های درمانی و به خصوص شرایط ویژه برای بیماران دارای ملکی پارتی برای عدم پرداخت هزینه اضافی در نظر گرفته شده است. لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه‌های رسیدا و بل ایر. عضو 38 ایران.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
Life can be full of risks. One thing you shouldn't take a risk with ever is your family's health insurance. If you're self-employed or an individual and you need health insurance, you need to make this free call and see how the Mega Life and Health Insurance Company can help you get it. They specialize in helping the self-employed and individuals just like you who need affordable health insurance to get it.
Here's the number. Call right now. 800-809-1914. 1914-800-809-1914.
Don't take risks with your family's health insurance. It's not worth it. If you're self-employed or an individual and you need affordable family health insurance, call now.
800-809-1914. Not available in all states. Exclusions and limitations apply. North Richland Hills, Texas. Policy series on file. Not licensed in New York.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
فرمایید دکتر.
سلام بفرمایید. مرسی. من صدای شما رو کم دارم عزیز. خیلی هم نه متاسفانه نه خیلی
دکتر. من
نه صدا نه سب کنید. یه ذره صداتون رو ما مشکل داریم. یه ذره صدا خوب نیست، پارازیت هم. و بلندتر صحبت کنید شاید بتونید.
من تهران تماس میگیرم.
آه خب پس بخش کن بفرمایید.
قابل شنیدن هست؟
قابل شنیدن هست، امیدوارم فهمیدن هم باشه. بفرمایید.
من 27 دارم از دکتر سن 15 سالگی با یه خانمی هاش نشدم که او در هفت سال با هم دوسته سمیه بودیم. بعد این مدت حالا ایشون حتی میگرفتن ازدواج کنن در این مشکلاتی که داشتن و به عنوان یه راه فرار.
نه سب کنید، ایشون 12 ساله با شما دوستن؟
خیر خیلی، ما حوض 5-6 ساله پیش ارتباط هم هم قرد شد وقتی ایشون ازدواج کردن.
نه نه سب کنید عزیز، ناخه این اطلاع. شما در 15 سالگی با یه دختر خانمی دوست شدید؟
بله.
ایشون چند ساله بودن؟
7 سال هم با هم ایشون... بودیم.
آکه. ایشون به 7 سال هم با هم بودید؟
7 سال بعد با هم تایمی بودیم. حالا ایشون ازدواج کردن و ارتباط هم قطع شد.
نه شما وقتی که ایشون ازدواج کردن با این ازدواج و این رابطه ای که قطع شد راحت بودید یا خیلی به هم ریختید؟
نه من خیلی به هم ریختم. بوده 4-5 سال تقریبا شدیدن افسرده بودم و فکرشون یه لحظه سرم خارج نمیشد.
چرا ایشون این کار با شما کردن؟
فکر من به این مشکلاتی که داشتن خودشون به عنوان یه راه فرار این که بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن.
چه مشکلاتی؟
مشکلات خانوادگی و شخصی. توی خانواده متأسف بودن که توی سن پایین دخترشون اومد ازدواج میکرد.
چرا شما باشون ازدواج نکردید؟ شما که اینقدر دوستشون داشتید.
من سنم کم بود، شاید ازدواج نداشتم، هم که آماده نبودم برای ازدواج.
شما که از 15 سالگی 7 سال به دختری با این مشخصات مذهبی نزدیک بودید، حالا یه دفعه که شد سنتون مطرح، شما که همین قواعد رو به هم ریخته بودید، میخوام فقط ببینم که چجوری بود، یعنی ایشون راضی بودن همچین رابطه رو قطع کنن؟
راضی که ما این شخص بینه هم مسئله ازدواج مطرح نشده بود بینه اون، حالا سعی داره اون از افتا میخواست که با هم ازدواج بکنیم ولی شخص مطرح نکردیم. ایشون هم شرایط منو میدونستن که به این روزی نمیتونم ازدواج کنم، بخاطر همین شخص هم با هم مطرح نکردن. حالا مسئله من برای بعد اون هستش که بعد 4-5 سال من حسابی به هم ریخته بودم و برات وارد دانشگاه شدم، بعد 4-5 سال به هر حال دوباره ایشون با من تماس گرفت. مشکل من از اینجا شروع شده، از این مقدار از مشکلات هم هر شد با هم تماس گرفتن برای 4-5 سال، گفتن که ازدواج کردن و یه بچه دارن و دوست دارن که همون دوستی قدیمی که ما هم با هم داشتیم و دوستای خوبی با هم بودیم و اون رو دوباره برقرار بکنن.
در حالی که نه سب کنید، در حالی که همسر دارن؟
بله، همسرشون هم گفتن که حالا از قضیه که با من داشتن، دوستی که با من داشتن مطلع هستن و با اطلاعشون هست که با من تماس میگیرن.
نه سب کنید. یعنی مردی با ایشون ازدواج کرده، صاحب فرزندی شده، بعد برگشتن گفتن ما با پسری 7 سال دوست بودم، گفته میتونی باز باش تماس بگیری، باش دوست باشی؟
بله.
شما فکر کنید واقعا ماجرا همینه؟
ماجرا که به هر حال چون من با همسرشون هم صحبت کردم تلفنی،
خب
فکر نمی‌کنم غیر از این باشه.
آخه ایشون چه انتظاری داره که رابطه شما چه جوری بمونه؟ آخه این داستان یا یه جایش یا اشکال داره یا اون رابطه اون خانواده اشکال دارن. یه مردی بدونه که زنش قبلا 7 سال یه دوست پسر داشته، بعد از 5 سال ازدواج داشتن بچه، به اون زن که تازه اونو ول کرده، اون مرد رو ول کرده، رفته با این آدم ازدواج کرده به دلایل مشکلات، بگه تو اگر میخوای با اون آدم رابطه داشته باشی میتونی رابطه داشته باشی، چه رابطه انتظار داره با شما داشته باشه؟
حالا رابطه ای هستش، رابطه ای که بین یک خانم و آقا مطرح نیست، رابطه ای دوستانه هستش بین دو تا دوست. این رابطه ای که الان ما داریم هیچ مسئله جنسیت توش مطرح نیستش، یعنی همون دوستی که من با دوست پسرم دارم یا ایشون با دوستای خانمشون دارن. شاید
یه دفعه آخه عزیز من غصب کنه، اولا من به همچین دوستی های باور ندارم، مثلا به نظر من همه شرف بی خوده یا بیشترش، حالا همه رو نمیخوام بگم کسی. اولا شما با هم 5-7 سال دوست بودید، بعد اون آدم شما رو ول کرد، رفته ازدواج کرد، بچه دار شد، حالا بخواد شما دوستی دو تا به عنوان دو تا مرد مثلا با هم دوست باشه، چه ضرورتی داره؟ به علاوه یه دفعه این خانم مذهبی در اون چارچوب بسته که با یه پسری دوسته از 15 سالگی بعد میره با یکی ازدواج کنه، یه دفعه اینقدر همسرش و خودش روشن فکر شدن که میخواد با دوست پسر سابقش دوست باشه، چه ضرورتی داره دوستی شما با هم؟ اون مرد که با شعبت کرد
ضرورتی که من حقیقتش نمیبینم، من همین
راهنمایی شما رفتید برای شکنجه شده
جنوادی. من حالا یه اتفاق مثبتی که برای من افتاد این بود که من همیشه یه گمشدهی توی ذهنم داشتم توی این چند ساله، چون هیچ وقت این فکر نکردم که برگردم و دوباره سراغی از اون آدم بگیرم، به خاطر همین خیلی اذیت میشدم. هیچ وقت دوستانی هم که ازش اطلاع داشتم کنجکاو نمیشدم که ازشون بپرسم در چه حالی هست و چی کار میکنه. بعد 5-6 سال که چند سال که ما من تماس گرفتن، اون گم شده یه درونم رو در حقیقت انگار پیدا کردم و اون افسردگی به این حدی خلاص شدم. ولی مشکلی که الان دارم همین است که نمیدونم واقعا این رابطه درست است درست نیست.
اصلا درست نیست. یعنی چه رابطه؟ اولا به شما بگم اگر شما قبلا با هم رابطه جنسی داشتید، این رابطه دوباره تجدید خواهد شد.
خب اینا نداشتیم.
شما 7 سال با کسی دوست بودید و هم هیچ رابطه ای نداشتی؟
نه.
پس من از رابطه جنسی حتما اون چیزی نیست که اسمش رابطه جنسی است در تعریف مشخص خودش. شما 7 سال با هم چجوری پس دوست بودید؟
7 سال به هر حال دوستی حالا خیلی شبیه دوست دختر دوست پسر نبود، به غیر از 1-2 سال آخر دوستیمون حالا بازی مقدار بیشتر به هم دیگه اظهار محبت میکردیم.
خب بذار من بهش حقیقت رو به شما بگم. رابطتون به نظر من عجیب و غریب بوده، خودتون دوتا ازر عجیب و غریب بودی، ایشون رفته ازدواج عجیب و غریب کرده،
فرهنگ و مملکت عجیب و غریبی داریم.
شوهر ایشون بسیار عجیب و غریبن. از من جواب انتظار غیر از عجیب و غریب نداشته باشید، و اون انتظار عجیب و غریب این است که من مطالب متنوعی شنیده بودم، اینم البته خیلی دور نیست، ولی برای من جالبه. شما هر چی میخواید توی همچین رابطه ای باشید دوباره شما که به قول خودتون بعد از رفتن، من قبول ندارم اینجوری، ولی بعد از رفتنشون 4-5 سال در افسردگی افتادید. بعدم این داستانی که نمیدونم در ذهنم گم شده ای داشتم و پیداشته، این حرفا یعنی چی عزیز؟ یه آدمی بوده شما رو ول کرده رفته، بعدم رفته ازدواج کرده و بچه داره، شما تو زندگیش چی کار دارید؟ او تو زندگی شما چی کار داره؟ فردا فکر کنید کدوم دخترها رو اون مرد پذیرفته رابطه شما رو، که نمیدونم چرا، که برای من عجیب تر از همه است. شما فکر کنید یه دختری بیاد قبول میکنی که شما دوتا با هم دوست باشی؟
نمیدونم.
خب پس برای چی میخواد داشته باشید؟ فایده این خانم چیه؟ شما بعد از 5 سال یک کسی دیگه شدید، من یک کسی دیگه است. اون یه زنی است که مادر شده، بچه داره، با تعلقش به یه جای دیگه و زندگی خودش باشه. به نظر من این رابطه سراپا، من در زبان انگلیسی یه قاعده داریم که میگن دوستی بعد از رابطه اصلا درست نیست. No friendship after relationship. بعد از اینکه شما با کسی رابطه داشتید که دوستش نمیشید، دوستانه بودین و هم رفتار کنید، برای قرار نیست دوستش باشید. بعدم چی میشه؟ کم دیگر رو ببینید، هم دیگر رو زجر بدید، هم دیگر رو اذیت کنید. به نظر من شما دوتا یک کار ناتمام رو داشتید، حالا هم میخواید برید تمومش کنید. ولی من فقط از اون مرد تعجب میکنم که همچین رابطه‌ای رو چقدر، یا اون دختر گول استده یا این مرد دلش خواسته گول بزنه خودش و دیگران رو که در این کار. به شما حرفش این بود که از رابطه شما چی میدونست؟
اینو خود این دوست من گفتن که من با همسرم همه اثری که بینمون اتفاق افتاده رو تعریف.
ایشون چقدر شوهرشون از خودشون بزرگتره؟
اینو اومان که همین که برای همسرشون تعریف کردن، ایشون در جریان هستن.
نه نه میدونم. ایشون چقدر شوهرشون از این خانم چقدر بزرگتره؟
10 سال.
به من بفرمایید یه مردی که میدونسته یه دختری رفته برای که فرار بکنه رفته گرفته، معلوم خیلی ازدواجش هم ازدواج دقیقی بر اساس آشنایی نبوده، چه مدت این دختر خانمو میشناخت که ازدواج کردن با هم؟
کوتاه بوده، 6 ماه.
حالش من صداتون بس خیلی کم شد. 6 ماه که عزیز به هر حال کوتاه نبوده. و شما تو این مدتی که اونا با هم رابطه داشته خبر از رابطهشون داشتی؟
نه من به هیچ وجه از اینکه ارتباطمون قطع شد، یعنی بین خودم تمام کرد همه چی رو، من هیچ خبری ازش نگیدم.
نه من نفهمیدم، ایشون به دلیل ازدواج رابطه رو با شما قطع کردن یا رابطه شما قطع شد ایشون رفتن ازدواج کردن؟
نه قطع کردن، برای اینکه تصمیم به ازدواج داشتن، خواستگار داشتن و
در حال پرسشتون به نظر من خیلی هست. پرسشتون از من چی عزیز؟
همین
میخواستم بدونم این دواسته تا چه حد حتما اشتباه شما رو به زحمت دردسر میاندازه، برای اون خانم خوب نیست، برای بچهش خوب نیست، برای شوهرش خوب نیست، برای شما خوب نیست، برای آدمی که تو زندگی شما پیدا میشه. شما همین قواعد و اصول رو به هم ریختید و بنابراین وقتی که چنین هست انتظار نداشته باشید جواب خوبی بگیرید. من جای شما باشم
این رابطه رو 100%
حتما به نظر من این رابطه رو قطع کنید و خودتون خلاص کنید و الا یه جور دیگه آسیب میبینید. در حال مواظب خودتون باشه. خوش آشان باشه. تمنا میکنم. لطف کردی عزیز. و دیران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اولا تشکر از برنامه خوب و گفتار آموزنده شما، واقعا لذت میبره آدم.
لطف داری.
آقای دکتر من یه نبه دارم. این نبم 2.5 سال است.
چقدر است ببخشید؟ چه مدتش؟
2.5 سال میشه.
بله.
و این چند تا کلمه بیشتر حرف نمیزنه، یعنی تازه صحبت و تازه داره شروع میکنه، چند تا کلمه بیشتر صحبت نمیکنه. یک، بعدم خیلی یه خودم ایست که عصبی باشه، چنگ میزنه، مو میکشه، موی مادرشو میکشه و بعضی وقتا هم عصبانی میشه مامانشو میزنه. من نمیدونم، من یه مقدار نگرانم برای
نه نه جای نگرانی داره. اولا به من بفرمایید که چند تا فرزند دارن این خانواده؟
همین یک دونه.
به من بفرمایید چه کسی از این بچه مواظبت و مراقبت میکرد؟
خود مادر.
یعنی مادر باهاش بوده؟
به من خود مادر بوده، ولی گاهی مادر بچه رو مسافرت برده متاسفانه.
خب به من بفرمایید که خود پدر و مادر در زبانشون به دیر را افتاده یا به موقع؟
نه والا پسر من که خیلی بچه زود صحبت کرد و زود مامانشم، من از مامانشون سوال کردم، گفتن نه خیلی زود صحبت.
به من بفرمایید که در وقت حاملگی این خانم مشکل و مسئله داشتن؟
نه فقط به اصطلاح ویار خانم خیلی ویارشون بد بود.
خب اون میتونه
این مسئله دیگه ای نداشتن.
بچه وقتی متولد شد میدونی چه وزنی داشت؟
وزنش خوب بود، نزدیک 3 کیلو بود و بچه خوب و سالم بود.
چه مدتی مادر به شیر دادن؟
بالا 1.5 سال بلکه یک کمی هم بیشتر.
به من بفرمایید که شما با وجودی که به هر حال مادر بزرگی تو مادر شوهر، اشکالی تو کار تربیتی این دختر خانم با یعنی عروستون با بچه میبینید؟
حالا من چون دور زندگی میکنم آقای دکتر، با وجود که اینجا نیستم یه جایی رو برای خودم اینجا همتون نگه داشتم که هر دفعه میام تو خونه خودم باشم، ولی اونطور که باید نمیدونم.
نه همه نمیخوام رعایت کنم.
تجربه ای نداره با وجودی که تمام نوارای شما رو میخونه، گرفته پسرم تماما براتون.
حالا تجربه که هیچ کس نره مگر همه مادرها بچه اولشون از کجا
تجربه؟ در صورت آقای دکتر وقتی من گفتار شما رو گوش میکنم و نوارای شما رو گوش میکنم، این خودش یه تجربه کلی به هم.
حالا اون خب به هر حال آگاهی نفر. بذار ازتون یه سوالی بکنم. آیا این بچه ارتباط چشمی یعنی به اصطلاح آی کانتاکت برقرار میکنه که با آدم ها نگاه کنه جواب بده یا نه؟
بله.
پس
بله.
بنابراین فکر میکنید که بچه ایست که از نظر اجتماعی فاصله بگیره دور بیفته؟
نه اصلا، یه بچه اجتماعی خیلی خوب.
خب فکر میکنید ببینید اینکه در سن 3 ماهگی یعنی 2 سال و نیمه
بله.
چند تا لغت میگه حتما یه اشکالیه.
بله.
یعنی وارد یه مرحله شدیم چون بچه توی سن 3 ماهگی دیگه 500 تا 700 تا لغت رو باید استفاده کنه.
بله.
و البته پسر بچه، اونم پسر بچه اول، یه ذره میفته به 500 ولی حداقل 500 تا.
بله.
خیلی از اوقات میتونه یه تأخیر باشه، یه دیلی باشه و چیز دیگه ای نباشه.
بله.
اما به خاطر اینکه حرف نمیتونه بزنه، میتونه تمام خشم و عصبانیتش از اونجا بیاد. یعنی من و شما مگر رفتیم توی کشوری که زبان اونا نفهمیدن و نیازهایی داشته باشیم، خب از دست خودمون و دیگران عصبانی میشیم. بنابراین امید من این است که خشم و عصبانیتش هم ناشی از این تأخیر در زبانش باشه، چون چیز دیگه ممکنه جزی دیلی نباشه. ولی اگر بخواید خاطر کنست باشه، به نظر من اولا یه آزمایش و آزمونی لازمه و با یه کسی که تو کار مثلا کلامی از یعنی سپیچ تراپیستی یا سپیچ پاتولوژیستی، یک کسی شاید یه گفتگو بد نباشه. یعنی یه صحبت یکی دو ساعته که بچه رو ببینن و اونا یه آزمونایی دارن و میتونن ببینن که آیا فقط یه تأخیره، آیا یه اشکالی هست. شما در هیچ جای دیگه که ای با ایرادی نمیبینید؟
نه ماشاءالله رشدش خیلی خوبه، بچه شاد و خوبی هم هست. ولی بعضی وقتا آقای دکتر اگه مادر نباشه، یک بار این بچه رو پر من گذاشتن که مادر رفت بیرون نبود، به قدری شدید این بچه گریه میکرد که نهایت نداشت. یعنی من که خودم این همه بچه هم بزرگ کردم و 2 تا نوه دیگه هم بزرگ داشتم که گاهی پر من میارن که مثلا خب 1 تا 2 ساعت مادر پدر دارم میرم بیرون، هیچ کدوم این حالت رو نداشتن. این بچه شدت گریه کردنش هم واقعا خیلی
زیاد. حالا اگه جای دیگه هم میذاشتن قبلا این تجربه رو داشتن که اینجوری بوده دیگه، درسته؟
بله، ولی پسرم هیچ وقت نمیذاره جای بچه رو.
حالا پرسش با این است که چون اشاره به مسافرت ها کردی، مسافرت ها پدر مادر با هم بودن یا مادر تنها بوده؟
نه مادر تنها بوده.
برای چه میدونید که مثلا این مسافرت ها در چند ماهگی بچه اتفاق افتاده؟
یکی 1 سالگی بود آقای دکتر، یکی هم که 4 ماه پیش.
خب نه، اونا کار درستی نبود. یعنی الان این جا به جایی ها به نظر من مشکل اصلیه.
بله.
و متاسفانه تا زمانی که بچه، یعنی الان هم گرفتار اضطراب جداییه، ایشون نمیتونن بچه رو به مدرسه بفرستن مگر اینکه خودشون هم برن. ولی بهترین کار اینه که یه نفر اولا ببینن، چون اون حتما ضرورت داره، و دوم اینکه بچه رو اصلا از خودشون دور نکنن. بچه‌ای که اینقدر پریشان میشه و به هم میرزه وقتی با مادر بزرگی مانند شما هست، نشون دهنده این است که، مگر اینکه آشنا اصلا نباشه، نشون دهنده این است که احساس عدم امنیت میکنه و اون خشم و عصبانیتش هم از استراب و وحشتشه. از کجا میاد نمیدونم. به نظر من احتیاج به یه در حقیقت معاینه از نزدیک، از قسم از این معاینه به نوعی گفتگو هست، دیدن رفتارشه، گزارش از پدر و مادر گرفتن است. ولی اسپیچ تراپیست هم به نظر من ضرورت داره که با یه کسی که در این زمینه کار میکنه یه گفتگوی داشته باشن، برای اینکه اگر مشکلی هست بتونن جلوشو بگیرن. احتمالم داره که واقعا مسئله این رفتن مادر و بودنش در موقعیت‌های مناسب و ناچار، به هر حال با آدم‌های مختلف و شرایط متفاوت گذاشتنش و بعدم از طریق اینکه به شیر دادن خواستن اون رو به خودشون بچسبونن، موجب این عدم اعتماد و اطمینان شده باشه. و خود اون یه وحشتی رو برای تکلم بعضی از وقت در بچه‌ها به وجود میاره و بعدم احتمالاً اگر رفته احتمالاً به خارج از امریکا رفتن که درست خب دیگه اون رفتنا میدونید بچه‌ها تا سن 2 سال و نیمه بهتره که به جایی نرن و پدر و مادرم اونا رو ترک نکنن تا اینکه به یه امنیت و قراری برسن. کوتاهش میکنم برای که پیام ها اومده، حتما یه اسپیچ تراپیست رو ببینن، یکی که در زمینه کار کرده. اگه نداشتی تلفن کنید، من اگر در لس آنجلس هستم میتونم معرفی کنم. یک
دنیا متشکرم آقای دکتر.
و دوم این که بچه رو بگید هیچ وقت تنها نگذارم، برای که استراب جداییش مقاوم یک سالگی که سفر رفتن بیش از همه به بچه آسیب زده و به هر حال حالا اون گذشته و رفته، قرارم نیست کسی رو سرزنش بکنم، ولی مهمش این است که الانم درگیرش بکنن با بچه های یه ذره کوچکتر از خودش که راحت بتونه با اونا حرف بزنه، بچه های 2 ساله که در اثر گفتگو اونم به این نتیجه برسه که منم توان ایجاد ارتباط رو دارم، ولی فقط با یه دونه بچه که بعدم اگر لازمه دوربرش باشن که کمکشون کنن که اینا بتونن با هم خوب بازی کنن و بازی ها مثلا رفتن تو وان حمام یا توی استخر بازی کردن، که از این طریق بچه هم احساس لذت بکنه، هم به خودش جرأت بده که بتونه ارتباط برقرار کنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دنیا متشکرم.
سلام. شنگ راجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
مؤسسه آموزشی Career College of America با ارائه دوره‌های کوتاه‌مدت در زمینه Medical Assistant, Medical Billing, Paralegal, Vocational Nursing و تکنسین جراحی شما را برای ورود به بازار کار آماده می‌کند. 310-287-9901 310-287-9901. مؤسسه آموزشی Career College of America در سه منطقه سان برناردینو، ساوث‌گیت و لس آنجلس خدمات آموزشی خود را به شما ارائه می‌کند.
کلاس‌ها در ساعات مختلف صبح، بعد از ظهر و شب تشکیل می‌شوند تا علاقه‌مندان بتوانند ضمن اشتغال به کار دوره آموزشی مورد نظر خود را طی کنند. Career College of America وام‌های تحصیلی دولتی و یا خصوصی را در اختیار واجدین شرایط قرار می‌دهد.
همین امروز در یکی از کلاس‌های Career College of America ثبت نام کنید. تلفن 310-287-9901 و وبسایت careercolleges.org در خدمت شماست. 310-287-9901 310-287-9901 Career College of America.
شرز جون، یه وکیل با تجربه میتونی به معرفی کنی؟ یکی از بهترین وکیلای لس آنجلس هستید جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
Is credit card debt making your life stressful? How would you like to reduce your balances by as much as half and pay off your debts quicker than you ever imagined? Well, now you can. Safeguard Debt Management will connect you with a debt management specialist who can help you come up with a plan to reduce your high balances by as much as half. Call now for a free no-obligation debt consultation. Regardless of your credit history, Safeguard can help. Call 1-800-794-3459. That's 1-800-794-3459.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس عشق و ازدواج رو همین پنجشنبه پس فردا 6 سپتامبر در اولمپیک کالکشن خواهم داشت. سخن درباره عشق است، آمادگی برای زندگی زناشویی، میزان و ملاکای انتخاب همسر، موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی. همین پنجشنبه 6 سپتامبر در اولمپیک کالکشن. کنفرانس کودک درون از سه‌شنبه 11 سپتامبر در منطقه گلندل برگزار خواهد شد. محل برقراری این کنفرانس برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در شهر گلندل هست. کودک درون سه‌شنبه 11 در گلندل. و کنفرانس احساس و اندیشه از چهارشنبه 12 در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. احساس و اندیشه چهارشنبه 12 سپتامبر در شهر ایرواین. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که عازم سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر که روز تعطیل هست، وترنز دی هست، ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و در این سفر خواننده و هنرمند عزیز ابی با ما خواهد بود و با جمعی از دوستان و هنرمندش دو کنسرت در کشتی برگزار خواهد کرد. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان میرسونم که اگر مایلید سی دی، دی وی دی، کاست و ویدیو برنامه‌های مختلف رو درباره پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، موضوع ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و یا افسردگی و شیدایی و سرخوشی، بایپولار منیک دپرشن و یا خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، و یا آنچه که درباره سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و بالاخره سمینار اخیر خوشبختی هست رو داشته باشید، یا با تلفن 310-926-5026 و یا با وبسایت holakui.com holakoue تماس بگیرید، اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
ممنون از برنامه های خوبتون.
خواهش
میکنم. آقایتون من یه مشکلی دارم. شوهرم از سن 14 سالگی بود، یعنی دوتامون هم همسن بودیم. یعنی یکی از دوستا من رو دید و عاشق من شد. ولی 3-4 سال طول کشید تا اینکه بالاخره ما دوست بودیم. یه سن 17 سالگی 4 سال و هم 5 سال دوست بودیم. بعد از 5 سال اومدن خواستگاری و بچه هم به خاطر اینکه فقط سنمون پایین بود، دوتامون 20 سالمون بود، خانواده من مخالفت میکردن که سناتون پایین و فقط به خاطر مشکل سن و تحصیل. الو.
بله.
بعد
آخه مشکل سن و تحصیل نبوده، مثل اینکه من برگردم بگم یه پسر 4 ساله میخواست ازدواج کنه مشکل سن داشت و بقیه شرایطم نبوده. چرا ما سن رو مهم میدونیم؟ برای که آمادگی برای ازدواج نیست. به هر حال خانواده مخالفت کردن در سن 20 یا 22، چون شما عددی که دادید یه دفعه 21 و 22 هم
بود. در سن 20 سالگی نامزد کردیم. در سن 20 سالگی نامزد کردیم. بعد در سن 22 سالگی 2 سال بعدش، یعنی وقتی ما نامزد شدیم 7 سال اینا دو تا برادر بودن. برادر کوچیکی ایشون تصادف کرد با موتور از بین رفت. یعنی ما 7 ماه بود که تازه نامزد کرده بودیم. بعد از این 7 دیگه این افسرده شد و چون دخترم نداشتم، منم خیلی رابطم با پدرش و مادرش و هرم خوب بود. یعنی یه جور واقعا من اینا به زندگی امیدوار کردم. یعنی خودشون همیشه میگن که اگر این نبود ما زندگیمونو باخته بودیم. ولی شوهرم افسرده شد و اینکه قبلا به طور تفریحی به قول خودش میگفت من مصرف میکردم، ولی
چی مصرف
میکردم؟ تریاک
تفریحی.
بله. بعد از زنی برادرش دیگه اتیادش خیلی بد شد، یعنی که من همهش دیگه، چون مادر پدرش هم دیگه خیلی واسش کاره، خیلی همه کار واسش کردن، ولی دیگه من از یعنی دانشگاه خودم کلاسای خودم رو نمیرفتم، فقط یعنی از پتاشتم موازنی بودم که این کجا میره، یعنی یه حالت یه نگهبان واسش شده بودم.
یعنی فکر کنید که آدم معتاد رو اگر نگهبان برش بفرستیم از اعتیاد میاد بیرون؟
نه واقعا نه.
خب
بس آقای تو اینا قرار بود که اقدام کردم واسه خارج از ایران، بیان خارج از ایران، و اینم تو دوران دوستی من گفته، ولی من چون خیلی وابسته به مادرم بودم اصلا توی دوران یه حال هوای دیگه بودم، مقصد فکر نمی‌کنم که اینا واقعا از ایران خارج بشن. ولی بعد از این که 2 سال بعدش ما عروس فرستادنش خارج از ایران، قبل از اینکه کارشون درست بشه ایشون رو تنها فرستادن یه کشور دیگه که درس بخونه. توی اونجا خیلی خوب بود، ما خودمون هر ماه یه بار هممون میرفتیم پیشش میومدیم، خیلی اونجا خوب بود. یه 8 ماه این خارج از ایران دانشگاه رفت تحصیل کرد. بعد از این 8 ماه اومد که این خوب شده بود، اومد و ما عروسی کردیم. و من چون خانواده مخالف بودن هیچ فهمه داشتن نداشتم خانواده خودم بفهمن، یعنی 2-3 بار حتی خانواده من شک بد جور به این کردن، چون قرص علاوه بر معبادی که مثلا میگرد قرص خاطر افسردگیش میخورد و اینا رو با هم میخورد، این حالتهای بد داشت. من
یه سوال دارم، این تریاکی که موقع میشه در هفته چند بار بود؟ در هفته چند دفعه وقتی که مقارن ازدواج با شما در هفته تریاک میکشی؟
نمی‌کشید، نمی‌خورد. ما سطح سمزدائی هم کردیمش، از دهان ترک بود، ترک می‌کرد خوب می‌شود. اصلا من متوجه که نمی‌شدم قبلش.
نه، هر زمانی که نه، هر زمانی که ایشون می‌کشید، هر وقت که می‌کشید، اون ایام که می‌کشید، در هفته چند دفعه می‌کشید؟ هر روز؟
وقتی اتیا شده بود هر روز شده، بله هر روز یا بعضی موقع یه روز برمیون بود و نمیکشید، میخورد.
وقتی که رفت به خارج اونجا میکشید یا نه؟
نه نه اونجا خوب خوب سالم بود، سالم سالم بود.
خب
اصلا یک آره سالم بود. بعد تا اینکه برگشتم میگم من نمیذاشتم به دمادرم بفهمن و اینا همش شک میکردن و ما هی همش دعوا و معرکه به خانوادم که نه این درست و این خوبه و خلاصه ما عروسی کردیم چون واقعا هم نمیتونستم چون واقعا عاشقش
بود. نه ممکنه من بگید دوتا چیز خوبی که اون موقع اون پسر داشت که عاشقش بود چی بود؟
احساس کنم خیلی صادقه با هم و احساس میکرد
شما همه تون داشتید به همه دروغ میگفتید چی صادقه؟ ایشون تریاکشو پنهان میکرد.
نه نه موقعی ما با هم نامزد کردیم من نمیدونستم ایشون که با هم وقتی دوست بودیم نمیدونستم ایشون معتاده.
خب دیگه بدتر ایشون چه جور صادقی بود که به کسی که دوستش داره
یاد نداشت اون موقع بعد از مولانا برادرش هفت ماه بعد از اینکه برادرش مرد ایشون افسردگیش شدید شد و احتیاجش یعنی معتاد شد. قبلش اصلا معتاد نبود، خیلی پسر خوبی بود. بعد ولی تو این مدت من نداشتم بفهمم، حتی مادر پدر خود ایشون به من میگفتن که تو برو این مثلا این وقتی اینطوریه تو به خاطر این زندگی رو نذار برای این، یعنی به عمر خودش این حرف رو من میزدن ولی من نمیتونستم چون خودم خواسته بودم. بعد اینکه ایشون از خارج اومد ما عروسی کردیم، بعد از اینکه از خارج اومد ما عروسی کردیم، 3-4 ماه بعدش کارشون درست شد که همگی خانوادگی واسه اقدام کردن واسه خارج از ایران همه اومدیم، منم با اینا اقدام کردم ولی متاسفانه کار من درست نشد. به طور من نمیدونم واسه چی ویزای من یه دونه نیومد، ایشون و باباش و مامانش اومدن خارج از ایران. اومدن خارج از ایران، وقتی این اومدن من یک هفته فهمیدم که حاملم و این اینجا موند، اینا موندن و برای زایم و دوران حاملگی اومده بود اینجا خیلی خوب بود، پدرمادرش خیلی ازش راضی بودن چون اومده بود و همه هر وقت مشکلات ما هر چی میشد میگفت من باید برم کانادا. وقتی رفتم کانادا همه خوب میشه، همه مشکلات هم خوب میشه. و اینکه توی خانواده مرفعی چون بود پدر مادرش نمیدونم یه حالتی که همش پشتش به باباش گرم بود، همش این حالت بود. بعد اینا اومدن به من دیدم حاملم و دیگه وقت خیلی با اون اعصاب و با اون شرایطی که داشتم و چون هیچ کسیم نمیدونم پدر مادرم که خونه پدر مادرم بودم ایشونم خارج از ایران بود دیگه برای زایمان من اینا و پدر مادرش همه اومدن ایران. اومدن ایران، وقتی که اومد ایران دوباره شروع کرد به موادش. یک ماه اول خوب بود، 3 ماه ایران بود. 2 ماه بعدش شروع کرد به مواد. و وقتی که اومدن دوباره بعد از 2 ماه ایشون اومد، 2 ماه بعد کار من با بچه درسته که منم الان تو کانادا هستم با شوهر. آقای دکتر اومدم اینجا از وقتی که من اومدم ایشون بدتر شده، یعنی روز به روز داره بدتر میشه، همش میخواد ترک کنه. تو ایرانم یک بار من تو خونمون فقط من نشسته بودم ایشون رو ترک میدادم، ایشون میرفت بیرون مطلبش رو میداد دوباره برمیگشت.
خب شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من 3 تا 4 یعنی با هم میشیم 4.
شما چند تا
برادر؟ 2 تا خواهر.
شما کجا چندمی هستی تو این 4؟
من آخری هستم.
خب آها پرمدرشون چی؟
سنشون بالاست و منم با خواهر کوچیکم 14 سال داره تواصل.
خب برای که برای که شما میخواستید مادری بکنید، شما الان ازدواج با یک کسی پیدا کردید که ایشون آدم وابسته و معتادیه، شما دلتون میخواست مادر باشید. تمام احساسی هم که داشتید شما نسبت به ایشون احساس این بوده که امتیازی داشتید و کنترل داشتید، هم سن و سال هم که بودید. شما اومدید مادری ایشون قبول کردید، ایشون دنبال مادرش میگشته، رفتاری هم که داشتید گزارش هم که الان میدید رفتار مادر و فرزنده. حالا الان که آمده اونجا مسائل و مشکلات خود ایشون الان در اون شهر چیه؟
ببینید آقای دکتر الان پدرش هم میگه اصلا بعد خیلی خوبی داشت تو ایران، اینجا که اومده دیگه تصمیم گرفته که اینو پشتینو خالی کنه، مثلا میگه دیگه بعد خوب پای خودت باید یا واقعا هم باید همین باشه، این بعد دیگه پای خودش باید. اینجا این اومده الان سر کار میره، مثلا میگه چرا بابای من مثلا این کارو داره، من باید برم سر کار دیگه. بعد آقای دکتر اینجا رو قبل اینکه من بیام، قبل از اینکه ایشون بیاد ایران واسه زایمان من خیلی خوب بوده، الان دوباره شروع کرد و هی به خاطر مسئله کارش هی من باید اینو مصرف کنم که این بهتر بشم. الان داره حال حاضر داره متادون مصرف میکنه اینجا و میخوادم ترک کنه، واقعا هم میخواد. و آقای یوسف این مشکلی که داره، من الان اینجا دکتر میریم با هم یعنی مشکل یعنی افسردگی داره، یعنی افسردگیش اون بیشتر کمک میکنه به اینکه احتیاجش بیشتر
بشه. آیا خب متوجه هستم عزیز، فقط حال سوال من این است که افسردگی تو خانوادهشون بوده یا واقعا بعد از ماجرای مرگ برادر اینجوری؟
نه بعد از مرگ برادرش اینجوری شد، ولی خب باباش خیلی عصبی بود، ولی ایشون عصبی اونطور فقط موقعی که میگم به خاطر این مسئله این قرصا و مواد.
آخه شما قضاوتاتون خیلی دقیق نیست عزیز، شما با یه نگاه به من بگید که الان با هم چه مسائل و مشکلاتی دارید.
آره من خودم چه خیلی وابسته بودم و بودم نمیخواستم بیام، من فکر میکردم این بخاطر اینکه خوب میشه واقعا اینجا، ولی اومدم اینجا میبینم همه مشکلات هست. من اینجا خونه نشین و یه بچه، الان این بچه من بیقراری میکنه، من الان بچه‌م 8 ماهشه، یعنی این بچه 5 ماهگی ما اومدیم اینجا، مثلا ما همش با هم دعوا داریم، من میترسم این بچه ها خراب بشه.
نه سر چه شما دعوا داری؟ غیر از احتیاط
سر همین احتیاط، فقط مشکلمون احتیاطش.
حالا چرا شما ولش نمیکنید؟
آخه خانوادم نمیتونم برگردم.
نه نمیگم جدا بشید، میگم چرا ولش نمیکنید درباره احتیاط؟
ولش کنم بدتر میشه.
بدتر که هست، آخه شما تا زمانی که میخواید مادرش بشید گرفتارید. شما
من ولشم کردم یه مدت ولشم کردم، الانم سر کار میرفت مثلا، من چون من سر کار که اینجا نمیتونستم دنبالش برم، تو ایران من یک ثانیه اینو تنها نمیذاشتم، ولی اینجا خب اول روز که اومدم واقعا هم همین بود، چون میرفت سر کارو میومد، الانم دیگه از الان دو روزه میگه من نمیرم سر کار، میخوام دیگه خوب بشم، دیگه نمیتونم با این حال دارم سر کار، چون این کار داره من به خاطر کارم هی مجبور میشم موادمو بیشتر مصرف کنم.
ایشون از اول عمرش متاسفانه بچه اسپویل بوده، بچه لوسی بوده، هنوزم هست. علت که اینو بهتون میگم برای که میخوام بدونید که مسئولیت مردانه رو بهش بگیر عزیز.
نداره.
خب داختی خب شما به همین جدازی میدم خوشتون آمده، شما بچه آخری تنها وحشتی که داشتید اینه که کسی پیدا کنین اذیت کن، برای همین رفتن سراغ یه کسی که آزارش به کسی نرسی.
آره خودم و خانوادم اینقدر آرامش بوده، یعنی من نه از مواد چیز میدونستم نه یعنی واقعا من هیچ وقت دعوای پدر مادرم رو ندیدم، یه خانواده خیلی آرومی داریم، یعنی همه اصلا میدونن خانواده ما چقدر آرومن. حالا فکر کنید من اومدم توی خانواده اینطوری که الان همش دعوا معروفم و فقط به خاطر این جنجال با پدرش با مادرش تو ایران اون وضع بود و واقعا من نمیدونم دیگه باید چی کار بکنم، چون الان فقط ترسم از اینی که بچه‌م خراب بشه.
نه آخه شما دکترش نمیتونید باشی، شما آخه میخواید دکترش بشید و مادرش باشید و اونی که اونو تو اعتیادم نگه میداری. آخه شما ویژگی روانیتون برخلاف اون حرفایی که میزنید تو خانواده، شما به دلیل بچه آخر بودن دنبال یه جایی میگشتید که بتونید قدرت و حکومت و کنترلی داشته باشید، و بعدم خب با توجه به آنچه که گفتید پس، و بعدم همسر شما به نظر میرسه که توی خانواده بزرگ شده که تونسته همیشه بازی در بیاره.
بله.
و اهل بازی و گیمی، یعنی همه رو میتونه سر کار بذاره.
آیا آیتو الان واقعا خودش خسته است از این حال؟
به من بگید شما من یه آدم معتاد نشون بدید که خسته نیست، شما من یه آدم چاقی که نمیخواد غذا بخوره نشون بدید که عکس خودش برش نمیاد، ولی وقتی گرسنه شد میخوره عزیز. به صرف مهمش اینه که مسئولیتشو قبول کنه، دردش رو بکشه. اگر حاضر
الان همش میگه من اگه متادون یک دفعه قطع کنم، یعنی ما لازم صحبتام کردیم با این مشاوره همین تلویزیون، گفتن یک دفعه نمیشه این
متادون
قطع کنه. بله. و الان دو ماه و نیمه داره اینو میخوره. ولی آیزا من نمیدونم به نظر شما الان این درست کارشو ول کرده روزه؟
به نظر من اصلا مشکل شما کار نیست، شما هر وقت از مادری بهش نه ببینید عزیز، شما برگردید بگید که من تو رو دوست دارم و همسرت، میخوای زندگی من و بچه تو نابود کنی، بفرم من دیگه از این بود به مدت 6 ماه هیچ کاری به تو ندارم، این تنها امیده تو.
آره من اینو گفتم و گفتم من چون میخوام 5 ماه دیگه برم ایران.
خب دیگه
گفتم من سبت برم تا این 5 ماه.
نه اون که خب چرا میخوای به ایران؟
برم پیر مادر رو ببینم. نمیتونم اینجا ببینید، تازه من اومدم تو قربت و با این شرایطی اصلا دوست نداشتم خارج از ایران بیام، فقط به خاطر اینکه این سالم بشه و از محیط دور بشم فکر میکردم دیگه اینجا واقعا خوبه، و واقعا خوب بود قبل اینکه بیاد ایران واسه زایمان من.
نه اینا
ولی متاسفانه آقای دکتر این چیکار کنیم؟
نه
دوستم راضیش نمیکنه آقای دکتر، به یه چیزی که میرسه مثلا همین کاری که
معلومه ایشون ویژگی روانیش با شما یه جوری گره خورده، تا دوتایی هم دیگر از پا در نیاری تو نابود نکنی ول نمیکنید. شما حاضر نیستید ول بدید. الان راست شما بهانه میکنید دلتون تنگ شده برید ایران، دلتون تنگ شده که شده باشه. چطور شده ایشون دلش برای تریاک تنگ میشه با تعامل کنه؟ شما نه شما دوتا به هم تعلق ندارید، دوتای دوتا آدم وابسته و معتادید. شما به نظر من با توجه به بچه آخر بودن اون فاصله‌ای که گفتید و حرفایی که میزنید هست. ببینید عزیز شما، نه بحث ایرانو بگید منتفی، شاید برم شاید نه، به واقعا نه، نه اینکه هر کلامی. و بعد از اون بهش بگید 6 ماه زندگی در اختیار توئه، منو بچه رو نابود کن، هر کار می‌خوای بکن، مسئولیت بهش بدید، میتونه رو پاش بیسته. به نظر من ظرفیت توانشو داره. اون روزی که شما از کار بندازیدش و توصیه بهش بکنید که درست و غلط چیه، اون اومده از خونه پدری و از اون مادر اومده سراغ شما. فر از دست باباش هم عصبانیه، بعدم پدرش هم حالا یه مقدار بازیای دیگه در آورده. حالا دلایلی شما نمیدونم، به نظر من اونا قرار نیست مشکلات مالی برای شما به وجود بیارن. اگر
نه آقای دوره کمک اونم میکنن، ولی ایشون فقط الان سر کار داره میره، الان پدرش بهمون کمک مالی هم حتی میکنه، ولی این فقط مثلا الان مشکلی که داره، یعنی اونا هم داغون کرده زندگی اونا هم، خب اونا یه بچه دارن.
نه دیگه، حالا به بچه دارن و اینا چه. نه ببین عزیز، من متاسفانه دلم می‌خواست با خودشون صحبت کنم، چون به نظر من شما هست. آره ولی متاسفانه من فقط 5 ثانیه وقت دارم متاسفانه. یه وقت دیگه خواستن بیان رو خبری که من باید بدونم خودشون کجا ایستادن.
به نظر من خودم من هستم زایزم حتی تو
حالا اونها رو نه ببینید چونه نز ببینید، باز شما میخواید توی کاری که اصلا در اختیارتون نیست دخالت کنید. عزیز یه رادیو من 4 دقیقه آگهی دارم، اگر یه موقع بخوام بیان رو خط با کمال میل در خدمت هستم. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ ارجمند به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
قلب خود را با اطمینان به دست ما بسپارید تا ضامن سلامتی آن باشید. وودلند هیلز مدیکال کلینیک هفت روز هفته در دو شعبه در خدمت شماست. برای اطلاعات بیشتر با من آهنگ با شماره تلفن 818-340-3636 تماس بگیرید.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
Millions of people who've never even set foot in a casino take a dangerous gamble every day, living without health insurance. You can't afford not to have it, but affordable insurance can be hard to find, especially if you're a hard-working entrepreneur or if you're working for a company that doesn't offer benefits. The Midwest National Life Insurance Company of Tennessee has a perfect solution with their dependable, affordable health insurance plans. They have a plan that fits your individual needs at a price you can afford. After all, if you can't afford the premium, all the insurance in the world is yours.